خب با نام خدا، کارگاه امروز رو شروع میکنیم. سلام دوستان، وقت همگی به خیر. امیدوارم که خوب و سلامت باشین. اگر صدای من همگی دارین، لطفا چند نفر توی پابلیک چت به من اطلاع بدین. امیدوارم که نرم افزار نصب کرده باشین. اگر سوالی در مورد جلسه قبل دارین توی پابلیک چت بپرسین، تا منم الان دیگه اسکرین شیر رو انجام میدم و بریم نرم افزار رو باز کنیم و بقیه آموزش ها رو داشته باشیم. آقای موردی، من دسترسی ندارم. خب دوستان، الان شما باید صفحه من رو داشته باشین، درسته؟ تصویری. یعنی باید در واقع این کادر پنجره نرم افزار من رو ببینین شما، درسته؟ نتونستم مکتب 24 نصب کنم. نش مشکلی نداره مکتب 20، منتها آموزش ها اصلا یه مقدار کلا نرم افزار مکتب 24 با 20 کلا که نه یه مقدار متفاوته. خیلی اذیت نمیشین، ولی پیشنهادم اینه که ترجیحاً مکتب 24 نصب کنید. البته میدونم یه سری در واقع کانفیگ خاص و یه سری ویژگی خاص داره که سیستمتون باید داشته باشه، ولی با 20 میتونین کار بکنین، کارتون هم پیش میره، آموزش ها هم میتونین یاد بگیرین، ولی یه مقدار فضای 20-24 متفاوته. یه سری واقعیت در واقع ویژگی هایی داره در واقع ورژن 24 که 20 نداشت، خب به هر حال نسخه بالاترش دیگه، ولی کارتون پیش میره، مشکلی نداره. خب دوستان، ساعت چند دقیقه هم دیرتر داریم کار رو شروع میکنیم، به اینجا بقیه دوستان هم به جنبمون اضافه میشن. ببینید، من اگه صفحه در واقع اون پابلیک چت رو نمیبینم، برای همین اگر موردی بود صدای من اگر احیانا قطع شد یا مشکلی پیش اومد، لطفا صوتی یا از طریق گروه ایتا به من اطلاع بدید. دوستان، وقتی که پنجره در واقع روی آیکون نرم افزار مکس کلیک میکنیم و این پنجره برام باز میشه، اگر یادتون باشه جلسه قبل ما نیو پروژکت رو زدیم و یک پروژه جدید رو تعریف کردیم، اما الان ما میخوایم پروژه قبلیمون رو دوباره باز کنیم و ادامه پروژه قبلیمون در واقع کدگذاریمون رو ادامه بدیم. دقیقا مثل اینکه شما یک پروژه تعریف میکنیم، مثلا 5 تا 10 تا مصاحبه دارین، 2 تا 3 تا شد کدگذاریش رو انجام دادین و الان میخواییم که بقیه کدگذاریاتون رو انجام بدین، پس میخواییم همون فایل رو باز بکنیم. مثل بقیه نرم افزاری که همشه باشون کار میکنیم، روی آیکون اوپن کلیک میکنیم و اون در واقع فایل قبلیمون رو پیدا میکنیم. یه پیام دیدم که پابلیک چت، بله صوت جلسه رو ضبط میکنم و در اختیارتون قرار میدن از طرف پژوهشگاه. خب در واقع داره بهتون پیغام میده که صورت اتوماتیک بکاپ هم براتون گرفته میشه از این فایل. دوستان، این در واقع نرم افزار وقتی باز شد میبینید که دقیقا همون جایی که ما پروژه رو بستیم، یکی از ویژگی‌های خوب نرم افزار مکسودی اینه که مدام ما نمیخوایم نگران این موضوع باشیم که در واقع من حتما سیو رو بزنم، اگه سیو نزدم همه تغییراتی که انجام داده بودم میپرم. استفاده از نرم افزار دیگه، نرم افزار مکسودی به صورت اتومات هر تغییر رو ایجاد میکنه سیو میکنه و دقیقا همون جایی که بستین فایل کار خودتون رو همونجا میبینه توی همون سند و با همون تغییر، یعنی به همون شکل هر تغییری که داده بودین، هر کدی که ایجاد کرده بودین، هر کاری که نرم افزار انجام داده بودین همه سیف شده و دقیقا با همون سند، آخرین سندی که باز کرده بودین، همون قسمتی که اونجا داشتین کدگذاری انجام میدادین، براتون در واقع فایل رو باز میکنه. ما جلسه قبل فایل ورد رو وارد نرم افزار کردیم، ورد کردیم و روش کدگذاری انجام دادیم، یه فایل ورد دیگه آوردیم، یه فایل پی دی اف آوردیم و دیدیم که توی فایل‌های پی دی اف هم شیوه کدگذاری به همون شکل در واقع کدگذاری توی فایل ورد. اما در اینا مرور میکنم تا بقیه دوستانم اضافه بشن به جمعمون. حالا میخوایم امروز یه فایل عکس رو وارد نرم افزار بکنیم و بعد از اون فایل صوتی و فایل ویدیویی. ببینید فایل عکس رو هم همونطور که تو جلسه قبل بهتون گفتم ما چند تا مسیر داریم برای ایمپورت کردن داکیومنت ها. من روی این نکته ها یه سری آموزش های جلسه قبل تاکید میکنم، چون اینا باید مرکز ذهنتون بشه، اینا مهمترین بخش کار با نرم افزاره و بعد یه بخش دیگه مهمتر دیگه کار با نرم افزار که روی اون هم خیلی تاکید میکنم و هم با این در واقع بهتون آموزش میدم، خروجی هایی که ما از نرم افزار میگیم. پس ما ورودمون به نرم افزار، شیوه های کدگذاری، شیوه های ابتدایی و اولیه کدگذاری، روی انواع دادایی که برامون مهمه و در نهایت خروجی های نرم افزار، خروجمون از نرم افزار. چرا؟ چون ورودمون به نرم افزار و کدگذاری ها و اون بیسی که جلسه قبلتون آموزش دادم تو تمام دادایی که به همون شکل تکرار میشن و میبینیم و بیس اصلی تحلیل های ماست. گفتیم کدگذاری بخش مهمی از تحلیل های ماست. پس اگر کدگذاریمون تو ورود به نرم افزار و کدگذاری درست انجام بدیم، خروجمون از نرم افزار، یعنی خروجی های نرم افزار که اون چیزی هست که تو گزارش کیفی شما آورده میشه و مهمه، خیلی خیلی مهمه، خروجی های خوبی خواهد شد. پس روی این دو تا نکته تاکید میکنم و قبل از اینکه آموزش جدیدمون رو شروع بکنم روی این نکته هم تاکید میکنم که دوستان توجه داشته باشین، نرم افزار آیکون ها و تپ های زیادی داره. به کارگاه مقدماتی من هر آنچه که لازمه، شما به عنوان یکی از کسات تازه داریم و نرم افزار مکسودی آشنا میشیم و میخواین توی کار خودتون، توی پروژه خودتون، مخصوص پروژه خودتون ازش استفاده بکنید، آموزش میدم بهتون. اگر آیکونی موند طبیعون بدونیم که اینها گلچین شده ها اونهایی هستن که به دردتون میخواد، یعنی 78 بالای 80% حتی کار شما راه میندازه و اون 20% مال کارگاه پیشرفته است که اصلا اینو گفتم بهتون، اکثر شما اصلا نیازی بهش پیدا نمی‌کنید و فکر نکنید حالا اینطوریه که ما گذاشتیم که شرکت بکن چه کارگاه پیشرفته، نه اصلا من به ندرت پیش میاد کارگاه پیشرفته برگزار بکنم و اینکه کار شما پیش میره. و این هم یکی دیگه از اصول روانشناسی یادگیریه، اگر ما کل رو رها بکنیم بچسبیم به جزئیات، اصلا به طور کل تمام کلیات و جزئیات رو تمام رو از دست میدید. یعنی شما انقدر درگیر جزئیات و ریز ریز آیکون های مختلف و ویژگی های مختلف نرم افزار میشین، این کارو میکنه اون کارو میکنه، این درد میخوره، که از اصل موضوع ما دور میشین. پس کلیات اون چیزی که لازمه من آموزش میدم، طبق فلسفه‌ای که باید آموزش میدادم، بقیه‌اش رو اگر هر جا به هر آیکونی از نرم افزار که ما توی کارگاه بهتون نگفتیم سوالی براتون پیش اومد، مراجعه میکنید به منوال نرم افزار، کتابچه راهنمای نرم افزار 7-8 صفحه شاید بیشتر بشه، جدیدش به صورت تصویری با زبان انگلیسی ساده که به راحتی همه شما خود ای آی هم هست و میتونید اصلا از خوش مصنوعی هم برای ترجمه استفاده بکنید و کمک بگیرید و به صورت تصویری کامل بهتون آموزش میده. پس ما بیس و اصل رو یاد میگیریم، فرع و جزئیات با خودتون. اگر هم سوالی براتون پیش اومد، من آخر کارگاه بهتون میگم که چطور میتونید با من در ارتباط باشید. این نکته هم اینجا بهتون میگم که من برای دانش پذیرای کارگاهام، تمام کارگاهام توی پژوهشگاه علوم انسانی برای هر کدوم از دانشپذیرا 15 دقیقه مشاوره رایگان در نظر گرفتم. شما میتونید با اون شماره که بهتون آخر کارگاه میدم ارتباط بگیرید، هماهنگ بکنید، وقتی مشاورت کمپانی بگیرید و اگر سوالی براتون پیش اومده سوالاتتون آماده بکنید، میتونید از اون 15 دقیقه مشاوره رایگانتون استفاده بکنید. اگر هم بعد احساس کردید که نیاز دارید به مشاوره پروژه محور و متناسب با پروژه خودتون، که بعد هماهنگ میکنید و در واقع وقت مشاوره ساعتی میدید. پس نگران این موضوع نباشید، میتونید از همون 15 دقیقه مشاوره رایگانتون استفاده بکنید. کم اینکه من تو 3-4 روز دیگه توی گروه ایتا هستم و توی این 3-4 روز اگر تمرین کردیم و با سوالی براتون پیش اومد در مورد آموزش و در مورد نرم افزار میتونید بپرسید، من حتما پاسخ خواهم داد. پس نگران این موضوع هم نباشید. اگر سوالی براتون در حین آموزش امروز پیش اومد مثل جلسه قبل، لطفا یادداشت بکنید و آخر جلسه بپرسید. و بازم پیشنهاد میکنم که همزمان که من دارم آموزش میدم، شما توی نرم افزار یعنی توی سیستم خودتون در واقع آموزش ها رو تمرین میکنید همین الان همزمان که بهتون میگم و آموزش میدم. خب دوستان ببینید، ما با 4 تا پنجره رو جلسه قبلتون صحبت کردیم، توضیح دادیم که هر کدوم از این پنجره ها کد سیستم، داکیومنت سیستم، داکیومنت براوزر و ریتریف سیگمنت هر کدوم چه ویژگی دارن و چه کاربردهایی دارن. میریم یه فایل، فکر میکنم دیگه الان باید همه دوستان اومده باشن توی کارگاه. بله خب میریم یه فایل عکس رو وارد نرم افزار میکنیم. برای ورود یا ایمپورت کردن فایل ها بهتون گفتم تب ایمپورت رو میزنید و اون نوع در واقع هر نوع دیتایی که دارین، داده کیفی که دارین رو روش کلیک میکنید. میتونید از این آیکون میانبوره پنجره داکیومنت سیستم استفاده بکنید و ایمپورت داکیومنت رو بزنید و هر نوع داکیومنتی رو از اینجا وارد بکنید و میتونید روی گزینه داکیومنت کلیک راست بکنید و ایمپورت داکیومنت رو روش کلیک بکنید. من الان میخوام یه عکس وارد نرم افزار بکنم، همون عکس مادر روستایی رو که براتون فرستاده بودم میتونید وارد بکنید. روی در واقع آیکون ایمیج کلیک میکنیم و اون عکسی که میخوام تحلیلش بکنیم رو انتخاب میکنیم و وارد نرم افزار. میبینید به محض اینکه فایل داکیومنت مثل ورد، مثل پی دی اف، به محض اینکه وارد نرم افزار میشه، چون عکس رو اینجا توی داکیومنت براوزر بهمون نمایش میده. دوستان کد گذاری روی عکس هم دقیقاً مثل ورد، مثل پی دی اف به همون شکل، با این تفاوت که اگر یادتون باشه گفتیم بعضی از فایل پی دی اف که اسکن شدن یا قدیمیان کدین ویو حروف رو به هم می‌ریزه و ما نمی‌تونیم از کدین ویو استفاده بکنیم، نه همه فایل پی دی اف، بعضیاشو که الان 90% این مشکل رو ندارن. روی فایل عکس هم تمام میشه با کد گذاری به همون شکل، با این تفاوت که توی فایل عکس و فایل صوتی و ویدئویی که بعد بهتون میگم دیگه کدین ویو نداریم، چون ما عملاً متن یا نوشته‌ای نداریم که همون رو به کد تبدیل بکنه. ما هر قسمت از عکس رو که می‌خوایم کدگذاری بکنیم، هر قسمتش رو انتخاب می‌کنیم دقیقاً مثل فایل ورد پی دی اف. دوستان من این عکس رو انتخاب کردم چون یکی از دانشپژوها روی همین یک دونه عکس یه مقاله تحلیلی نوشته بودن، مقاله پژوهشی نهایی، مقاله‌ای که تحلیل کرده بودن همین عکس رو با در واقع ادبیات تخصصی ژه توسعه اجتماعی روستایی تو دانشگاه تهران و همین عکس رو در واقع بر مبنای این یه سری نظریه های توی این حوزه توسعه روستایی رو آورده بودن پیدا کرده بودن، در واقع کمک گرفته بودن از اون نظریه ها. به این معنی که مثلا ایشون دقیقا میخوام بهشون بگم که با کدگذاری روی عکس میتونید چقدر تحلیل بکنید. حتی یه عکس ساده که شاید اگر همینطوری ببینید شما اون عکس رو، یک فرد عادی میخوره یه عکسه، شاید داره یه حس خاصی فقط بهش دست بده، اما ما به عنوان پژوهشگر کیفی باید خلاق باشیم. مثلا یکی از ویژگی های مهم پژوهشگر کیفی خلاقیت و خلاق بودنه. حتی شعاری که نرم افزار انتخاب کرده برای خودش هنر تحلیل متن و هنر، یعنی خلاق بودن، هنر خلاق بودن میخواد و در واقع خلاقیت در تحلیل شعار در واقع مبدعان این نرم افزاره. اینقدر باید خلاق باشین شما و به این فکر بکنید که اینم بهتون میگم، چون من وقتی فایل عکس و فایل ویدئویی رو آموزش میدم بعضی از دانشپژوها مثلا میگفتن که خب ما خیلی به کارمون نمیاد، شاید بهتر بود مثلا زمانی رو برای آموزش دیگه میذاشتیم و اینها رو آموزش نمیدادیم، ما نمیخوایم فیلم تحلیل بکنیم، نمیخوایم عکس تحلیل بکنیم. اتفاقا دوستان این یه فرصته برای شما که یک لول، اینو دوستانه بهتون میگم، یک لول از بقیه همرشته‌های خودتون، همکارای خودتون توی حوزه تخصصی خودتون بالاتر باشین. یعنی به این فکر بکنید که خب من این نرم افزار جهانی، معتبر جهانی رو بعدا باش کار بکنم، این نرم افزار به من این ویژگی در واقع فرصت رو میده که عکس فیلم رو باهاش تحلیل بکنم. به این فکر بکنید که تو رشته تخصصی خودتون مثلا فیلمی سریالی هست که متناسب با رشته خودتون باشه، عکس‌ها یا سلسله عکس‌هایی هست که میتونید اونها رو تحلیل بکنید و به صورت کار متفاوت از بقیه کارها یک کار تحلیلی و مقاله این پژوهشی داشته باشین، به این فکر بکنید و اینطوری از ویژگی های نرم افزار استفاده بکنید. این دوستمون برای مثال این چهره این زن رو، مادر روستایی رو انتخاب کرده بود و ببینید به این شکل هر قسمت از عکس رو که میخواییم کد بهش بدین، دقیقا مثل متن ورد یا پی دی اف که انتخاب میکردیم هایلایت میشد به این شکل، یعنی توی عکس با یک کادر در واقع این کادر زرد رنگ بهتون نمایش میدیم که شما این قسمت رو انتخاب کردید و کدی که میخواییم بدین به این قسمت از عکس داده میشه. توی خروجی ها هم همین تیکه از عکس بریده میشه و توی خروجی آورده میشه، بهتون نشون میدم توی خروجی های نرم افزار. پس انتخابش میکنید، ما یا میتونستیم کلیک راست بکنیم کد بید نیو کد رو بزنیم و اینجا مثلا اعتماد به نفس رو نوشته بود ببینید دقیقا به همون شکل این کد اینجا توی داکیومنت بورد نمایش داده میشه، بلافاصله تو پنجره داکیومنت سیستم نمایش داده میشه و وقتی که روش کلیک میکنید هایلایت آبی با هایلایت آبی در واقع مثل متن بورد که بهتون نشون میداد اون قسمت رو نشون میده و بهتون میگه شما به این قسمت این کد رو وارد کردید. یا مثلا این فضا رو انتخاب کرده بود و سرمای شدید و کدی که بهش داده بود، پس ما میتونیم از این من دارم مرور هم میکنم همزمان که کد گذاری روی عکس رو انتش میدم، مرور جلسه قبل هم هست. پس از آیکون میان بورتی در پنجره داکیمنت بازه من میگم که کدوم پنجره کجا، برای اینکه اگر فایل صوتی رو گوش میدیم متوجه بشیم که منظورم کدوم آیکونه. آیکون میان بورت در واقع میان بورت توی پنجره داکیمنت بازه روش کلیک میکنم و سرمای شدید رو و میتونم حتی رنگش رو هم باید تغییر بدم. برای تغییر رنگ کد دوستان میتونید به توی پنجره داکیومنت سیستم روی همون کد اگر کلیک راست بکنید میبینید که اینجا به شما این امکان رو میده که هر کدوم از در واقع هر رنگی رو که میخواین اینجا برای اون کدتون انتخاب بکنید. یعنی میتونید شما تو دور اول کد گذارید با همون در واقع رنگ بندی خود دیفالت نرم افزار کار رو پیش ببرین که معمولا آبیه و بعد بیاین توی در واقع دور دوم کد گذاری که دارین مقاله بندی هم انجام میدین رنگ بندی رو تغییر بدید. پس این ویژگی هم داره، میتونید رنگش رو اینجا تغییر بدید و این رینیم هم میتونید بکنید دوستان. خیلی به دردتون میخوره این دو موردی که رنگش رو تغییر دادن و یکی هم رینیم کردن در واقع شما اسم این کد رو میتونید مثلا الان من یک کدی بزنم مثل سرمایه شدید میخوام بنویسم مثلا سرمایه خیلی بسیار شدید مثلا میگم این رو میتونید به این شکل تغییر بدید. اگر اینتر رو بزنید بلافاصله اسم کد در واقع خود کد اینجا هم توی پنجره داکیومنت بازدارم تغییر میکنه، توی پنجره داکیومنت سیستم هم تغییر میکنه. پس اگر دارید تو دور اول کدگذاری هستید، اولش که دارید کدگذاری میکنید خیلی وسواس به خرج ندید، هر کدی به ذهنتون میرسه بذارید، چون این امکان به راحتی وجود داره. مثل زمانی که ما دستی مینوشتیم بعد خط میزدیم یا پاک میکردیم و بعد اون کد جدیدی که به ذهنمون رسیده بود رو اضافه میکردیم، اینجا هم این ویژگی رو داره. رنگش رو هم همینطور، من خودم شخصا تو دور اول کدگذاری همیشه با همون رنگ دیفالت نرم افزار کدگذاری میکنم. بعد که مقوله بندی ها رو انجام دادم، کد ها، ساب کد ها، مقوله ها، پرنت کد ها رو متناسب با هم دیگه توی یک گروه طبقه رنگ بندیش رو انتخاب میکنم. مثلا پرنت کد یا اون مقوله اصلیم رو توی تیپ مثلا رنگ بنفش، بنفش پر رنگ انتخاب میکنید، میتونید این کار رو بکنید. بعد و بعد بیاین تمام ساب کد هاش رو رنگ تو تیپ رنگ بنفش رو در واقع مثلا مقوله اصلی میشه بنفش پر رنگ، مقوله فری میشه بنفش کم رنگ، این مقدار کم رنگ تر و ساب کد ها رو میتونید یازدی یا مثلا براش خیلی کم رنگ تر باشه. این طیف رنگ رو که انتخاب بکنید توی اون حالا ویژوال تولز، اون در واقع خروجی های بستری نرم افزار، برای مخاطب شما هم زیبایی بستری بیشتری داره و هم درک بهتری رو به مخاطبتون میده که این مثلا مقوله اصلیه که پر رنگ تره. اینطوری با این رنگ بندی در واقع دارید به مخاطب خودتون این پیام رو میرسونید که این مقوله اصلیه، بعد این مقوله فرعیه و این کد و این ساب کد هاست. اینا ترتیب دارن توی کدگذاری های من. و یه مثلا این دست در واقع این مادر روستایی رو انتخاب کرده بود و ساده زیستی رو، کد ساده زیستی رو براش نوشته بود. دوستان میبینید من وقتی که میام کد رو میخوام کد رو بنویسم، ببینید پاک کردم. میبینید وقتی حرف سوم میذارم میام ادامه بدم، کدهایی که قبلا تعریف کردم رو برای من اینجا ردیف میکنه که اگر کدی که دارم میدم کد تکراریه، مثلا اگر من بنویسم الان سرمایه شدید، سرمایه بسیار شدید، میبینید به من داره در واقع نشون میده انگار دارم سرچ میکنم. یعنی همزمان که دارم کد رو تعریف میکنم سرچ هم برای من میکنه. این ویژگی رو مثلا ورژن 2019 نداشت، ورژن قدیمی نرم‌افزار نداشتم، سرچ میکنه و همینجا به من میگه که خب دیگه ادامه نده، شما روی همین کد بزن، بلافاصله همین کد بهش داده میشه، یعنی به این بخشی که انتخاب کردی داده میشه و میبینید که فرکانسی سرمایه شدید میشه 2 تا. پس اینم در واقع یکی دیگه از مسیرهای کدگذاریه، راههای کدگذاریه. من میتونم ببین معلنم این قسمت دیگه اون فضای بیرون رو، اینا رو به عنوان نمونه دارم بهتون میگم، انتخاب بکنم. خب یکی دیگه از مسیرهای کدگذاری که این در واقع همه رو من دارم بهتون میگم، شما هر کدوم که باهاش راحت تر هستین رو استفاده بکنید. میتونید بگردید توی کد سیستم، کد رو پیدا کنید، اینجا انتخاب کنید، درگ اند دراپ کنید. وقتی تکراریه میتونید به خودتون زحمت رو ندید که بگردید کد در واقع نیو کد رو بزنید. وقتی دارید تایپ میکنید میدونید تکراریه دیگه، دارید تایپ میکنید، بهتون نشون میده که این کد تکراریه و براتون کار انجام میده. یه مسیر دیگه هم فیوریت کد ها هستن، کد محبوب هستن که یا کد تکراری که اونم بهتون مسیرش رو میگم. یه مسئله دیگه اینه که وقتی که این بخش رو انتخاب میکنید، من میخوام دوباره سرمایه بسیار شدید رو کد بدم، خب نمیخوام درگ اند دراپ بکنم، نمیخوام هم دوباره بنویسم پیداش کنم. اگر روی همین قسمتی که هایلایت کردم انتخاب کردم کلیک راست بکنید، میبینید که در واقع آخرین کد ها، 2 تا 3 تا از آخرین کد هایی که الان نرم افزار وارد کردید، آخری ها رو، یعنی جدیدترین اخیرترین ها رو بهتون نمایش میده. و شما مثلا الان سرمایه بسیار شدید، حتی اعتماد به نفس هم داره من نمایش میده، من سرمایه بسیار شدید رو اینجا انتخاب میکنم و بلافاصله برای من همون رو دوباره در واقع کد میده. پس این هم یکی دیگه از مسیرهای کدگذاری. این چیزی که دارم میگم روی فایل ورد و پی دی اف، فایل صوتی و فایل ویدئویی هم و همین شکله. پس روی فایل ورد هم میتونید همین رو پیاده بکنید. این هم از کدگذاری با عکس. اگر یادتون باشه هایلایت هم داره، مثلا من میگم این چهره این بچه در کنار مادرش یه چیز رو داره به ذهن من میرسونه، اما من هم دقیقا یک کد خیلی خوب که راضی بکنه من رو و متناسب باشه با موضوع پژوهشم پیدا نمیکنم، به ذهنم نمیرسه. میام چیکار میکنم؟ هایلایتش میکنم با رنگ قرمز. برای من هایلایت کرد، من میدونم که هر جا این کد رد رو ببینم در واقع من این به این معنی بوده که هایلایتش کردم، اون کد مورد نظرم به ذهنم نرسید. این قراردادی دیگه، قراردادی بین پژوهشگر و نرم افزار. پس این هم از کدگذاری با در واقع هایلایت کردن اون بخشی که میخواییم کد بهش بده. خب دوستان به این یه فایل صوتی رو هم باید نرم افزار بکنیم، فایل صوتی رو هم به همون شیوهی که گفتم چون از به طرق مختلف باید نرم افزار بکنیم. من اینجا آدیو رو میزنم، آیکون آدیو چه در تب ایمپورت و یک فایل صوتی رو باید نرم افزار میکنم. هم فایلی که براتون فرستاده بودم رو میتونید باید نرم افزار بکنید. خب تفاوت فایل صوتی با فایل عکس و ورد و پی دی اف که قبلا کار کردیم اینه که این پنجره براتون، کارت براتون باز میشه. یه ویژگی که ورژن جدید نرم افزار داره که ورژن قدیمی نداشتن اینه که ترانسکرایب داره و در واقع شما لینک میشین به AI که اینتگریت شده، در واقع ادغام شده با نرم افزاری که ما نداریم، ما نمیتونیم ازش استفاده بکنیم. خب در واقع این نسخه که اگه نرم افزار که ما داریم AI رو افزونه AI رو نداره، چون جداگانه باید ثبت نام میکردیم. وقتی میرید توی سایت نرم افزار باید ایمیل بدین با ایمیلتون که ایمیلی که خریداری کردیم نرم افزار رو براتون اضافه میکنه، جز در واقع آپشن های اضافه نرم افزار ورژن جدید نرم افزار جدیده، خیلی جدید، یعنی آپدیت جدید ورژن 2024 که ما اینو نداریم. خب در واقع گزینش رو روی نرم افزار دارید، خب ولی وقتی که روش کلیک بکنید لینک میشین به سایت اصلی نرم افزار و بعد اون مشکلی که بهتون گفتم امکان بلاک شدنتون هست. برای همین فقط هم بهتون توضیح میدم که در واقع گزینه ترانسکرایب رو دارید، یعنی بلافاصله فایل صوتی رو بس میشه به ای آی و فایل صوتی میدونید که سیستم هوش مصنوعی هستن که فایل صوتی رو تبدیل میکنن به متن، یا اینجا میتونید لینک ترانسکریپ بکنید، یعنی در واقع به اون دست نوشته ممکنه شما فایل صوتیتون رو قبلا تایپ شده داشتید، الان میخواید فایل صوتی رو بیاریم، یعنی ترانسکریپتش رو دارین، دست نوشتش رو دارید، میتونید لینکش بکنید. و من اینجا در واقع دست میدم نرم افزار که فقط ایمپورت بکنید فایل رو، من میخوام فایل رو وارد بکنم و میبینید تفاوت فایل صوتی، فایل ویدیویی هم دقیقا به همین شکله. من میگه فایل ویدیویی رو اگر فرصت شد آخر کار کارمون تکرار و مرور آموزش میدم، من الان نیازی نداره چون دقیقا همین مثل فایل صوتیه و در واقع با یه تفاوت که بعد بهتون میگم. ببینید دقیقا وقتی فایل ویدیویی رو باز میکنید به همین شکل فایل صوتی رو باز کردید، این کادر و این پنجرهی که در واقع مالتی میدیا براوزر بهتون نمایش داده میشه. خب فایل ویدیویی یه کادر بالا داره، بعد وارد میکنیم بهتون نشون میدم باز شدن شبانی که روش آموزش بهتون نمیده. وقتی بازش می‌کنید یک کادر اضافه این بالا داره که تصویر اون فایل ویدیویی رو بهتون نمایش میده، همین، هیچ تفاوت دیگه با فایل صوتی نداره چون تصویری هست، تصویر رو همون بالا سطح نرمان ملیک مانیتوری بهتون نمایش میده. تفاوت فایل صوتی و فایل ویدیویی با فایل های دادای کیفی قبلی که باشون کار کردیم فقط همین پنجره، یعنی یک پنجره اضافه داره، یه سری، یعنی یک سری کارها رو اضافه باید روش انجام بدین، اما از اونجا به بعدش به مثل همون کدگذاری. حالا میریم جلوتر و بهتون میگم. ببینید این کادری که براتون باز میشه یک کنترل پنل داره، روش که کلیک بکنید دو تا کاری خیلی خوب داره، خیلی مهم. یکی این که والیومتون رو میتونید اینجا کم و زیاد بکنید، یعنی شما مجبور نیستید صدای نرم افزار سیستمتون رو کم و زیاد بکنید وقتی دارید با نرم افزار مکسی ریکاردینگ، حتی به این هم فکر کردم دقیقاً در واقع والیوم رو توی خود نرم افزار کم و زیادش میکنید، صدای اون فایل صوتی و ویدیویی که میخواید گوش بدید. و اینی که خیلی مهم هم هست اینه که پلیینگ سپید، که در واقع سرعت پلی کردن، سرعت پخش اون صدا یا فیلم رو باهاش کم و زیاد میکنید. ممکنه شما اولین باره که دارین اون فایل صوتی رو گوش میدین، خب قاعدتا هم ترجیح میدید که سرعت پخش اون فایل ویدیویی یا فایل صوتی کمتر باشه. اگر مثلا چند باری که دارید اون رو گوش میدید و فقط میخواید یه باری که مرور بکنید که دیدین وقتی یه فایل رو گوش دادید میخواید دوباره مرورش بکنید، میزنید دور تند و میخواید دوباره مرورش بکنید، یه جاهای یه قسمت هایی تو ذهنتون اومده که میتونید اون قسمت ها رو کد بدید، حالا به هر دلیلی میخواین سرعتش ببرین بالا، از اینجا سرعت رو و والیوم رو کم و زیاد میکنیم. دوستان برای اینکه فایل صوتی رو و فایل ویدیویی رو تاکید میکنم چون مثلا کدگذاری روش انجام بدین، باید بیاین یک کلیپ سلیکشن که توی نرم افزارش میگن تایم استمپ، در واقع برش های زمانی بهش بدین. باز میخواب این تو چطور ایجاد بکنید؟ یادتون میاد ورد فایل پی دی اف ما یه قسمتی از متن سیگمنت رو انتخاب میکردیم. وقتی انتخابش میکردیم هایلایت آبی میشد، به رنگ آبی هایلایت در میمد و بعد ما کدگذاری انجام میدیم. توی فایل صوتی و ویدیویی هم به همین شکله، ولی برای اون یعنی هایلایت کردن اون بخش ها به این شکل عمل میکنیم. ببینید این آیکون ها رو ببینید اینجا Start of Clip Selection یا F7، یعنی اونایی که با کیبورد کار میکنن F7 رو بزنن Start میخوره، یعنی شما داریم به نرم افزار دستور میدین از ثانیه یه صفر این فایل صوتی برای معنی تایم استمپ ایجاد کن، یعنی اون بخشیه که من میخوام کدگذاری روش انجام بدم، سیگمنتیه که من میخوام کدگذاری روش انجام بدم. خب یعنی انگار از اول جمله تا آخر جمله که انتخاب میکردی. Start of clip selection رو حتما اول کلیک میکنی. ببینید اینجا داره به ما میگه که از این ثانیه صفر بنام در این فایل صوتی من برات انتخاب میکنم. بعدش در واقع پلی رو، آیکون پلی رو یا F4 F5 رو انتخاب میکنه، یعنی روش کلیک میکنید که فایل صوتی و فایل ویدئویی رو پخش میکنه. ببینید خب بعد استاپ میزنید، یعنی یا پوزش میکنید. پس ما اول استارت آف کلیپ سلکشن رو انتخاب میکنیم، بعد پلی میکنیم، هر جا که دیگه خواستیم ببندیمش و میخوایم اون قسمت از فایل صوتی یا فایل ویدئویی کد بدیم پوز میکنیم، استاپش میکنیم و بعد روی آیکون End of Clip Selection okay؟ روی این در واقع آیکون کلیک میکنیم، میبینید که در این تایم استمپ ایجاد شد، اون کلیپ سلکشن ما، یعنی در واقع اون کلیپی که ما اون بخشی از کلیپ که انتخاب کرده بودیم اینجا به شکل هایلایت در اومد. از اینجا به بعدش کدگذاریش مثل همون کدگذاریه که توی فایل قبلی آموزش دادیم، یعنی میتونیم روش کلیک راست بکنیم، از با یه کوچولو تفاوت خیلی کوچیک کلیک راست بکنیم، آخرین کدهایی رو در واقع که ما نرم افزار وارد کردیم که کد بیت رد هست، یعنی هایلایت کرده بودیم و به اون نمایش میده، میتونیم اون رو انتخاب بکنیم. کد بیت نیو کد رو بزنیم، مثلا من اینجا میخوام بنویسم شروع مصاحبه، مثلا فایل مصاحبه است. من چون نمیتونم فایل مصاحبه هایی که نمونه‌ای که دارم در اختیارتون قرار دادم به خاطر کدهای اخلاقی این فایل رو در اختیارتون قرار دادم، یه فایل ساده که در واقع اون چیزی که شما قرار کدگذاری بکنید معمولا فایل صوتی مصاحبه یه مصاحبه شونده‌هاتونه که ضبط کردین، خب حجم بیشتری داره و تو آموزش ها خب زمان بیشتری میگیره تا در واقع اینپورت بشه توی نرم افزار و بعد بخوایم روش کار بکنیم. خب حالا هر رنگی رو براش انتخاب میکنم و اوکی رو به همون شکل. ببینید انگار که این پنجره داکیومنت براوزر شما میتونید اینجوری در واقع کوچیک بزرگش هم بکنید و کد شروع مصاحبه که من اینجا با رنگ زرد وارد کردم وارد شد همین شکل. و حالا ما ادامه میدیم، من میخوام ادامه فایل صوتی و ادامه کدگذاری ما انجام میدم، پس دوباره تکرار میکنم Start of Clip Selection Play، پس همونجا به بعد رو داره ادامه شد و این در واقع Stop رو میزنید، End of Clip Selection رو روش کلیک میکنید، در واقع اینجا هایلایت میشه، With New Code رو مثلا میزنید و مثلا میستم جشن تبدیل کنید. و دقیقا از اینجا به بعد به همون شکلی شما درگ اند دراپ هم میتونید بکنید. ببینید مثلا من میخوام درگ اند دراپ کنم همین جشن تولد رو دوباره تکراری برای این در واقع تایم استمپ که ایجاد شده. پس ما الان 3 تا تایم استمپ داریم، یعنی تیکه تیکه کردیم فایل صوتی رو. ببینید مثلا مصاحبه شونده شما 3-4 تا جمله گفته، مثلا همون بیماری که من باش مصاحبه کردم 3-4 تا جمله گفته بود، چند نفر بودن، چند تا تو در واقع اتاق دکتر بودن، یکی این ور بود یکی این ور بود، تمام من در واقع این تایم استمپ من میشه و بعد کدی که بهش میدم ویزیت گروه بیمار. خب یعنی نیازی نبود من حتما فایل صوتی رو تبدیلش بکنم به متن و بعد وارد نرم افزار بکنم و کدگذاری انجام بدم. ببینید روی این نکته‌ای که روی فایل صوتی و فایل ویدئویی وجود داره برعکس فایل‌های قبلی و داده قبلی اینه که ما وقتی می‌خوایم گزارش کیفیمون رو بنویسیم و ارائه بدیم، خب ما می‌خوایم توی در واقع مقاله‌ای بدیم، کتبی دیگه، می‌خوایم گزارش کیفی به صورت مکتوب ارائه بدیم، خب ما نمی‌تونیم وقتی که خروج می‌دیم از نرم افزار در واقع یا باید متن باشه یا تصویر باشه. ما که تصویر فایل ویدیویی یا صوتی رو یا در واقع صدای فایل صوتی رو نمیتونیم در واقع گزارش مکتوبمون بیاریم، تو ارائه شفاهیمون میتونیم از همین گزینه استفاده بکنیم. پس چیکار میتونیم بکنیم که این مشکل هم الان پیش نیاد؟ یعنی همزمان ما فایل صوتی رو باید نرم افزار بکنیم و هر بخشی از فایل صوتی مصاحبه که گزاره معنادار ما هست و میخوایم کد گزاری روش انجام بدیم و داشته باشیم، و بعد توی خروجی هامون هم اون شاهدها رو، اون جمله های مصاحبه شونده رو داشته باشیم، یا اون بخشی یعنی توضیح اون سکانس فیلم رو که میخوایم حالا در مورد در واقع کد بهش بدیم رو به عنوان شاهد بیاریم. ببینید ما وقتی فایل صوتی رو داریم، چرا باید میگم بهتره که فایل صوتی رو باید نرم افزار بکنیم و کد گذاری رو انجام بدیم؟ برای اینکه مثلا شما 2 ساعت مصاحبتون همش که صحبت های معنا، یعنی اون گزاره های معنا، اگر خاطرتون باشه تو فایل تئوری بهتون گفتم اون جمله هایی که ما میخوایم کد بهش بدیم، یعنی قدرت کد دادن معنا داره و معنا داره و ما میخوایم کد بهش بدیم، همه این صحبت های مصاحبه شونده نیست. هر چقدر متبحر باشیم تو مصاحبه، یه بخشایی به حاشیه میره. تو خیلی پیش میاد پژوهشگر که یکی از مهمترین شیوه‌های جمع و بیان داده ها براش مصاحبه است. و نیاز نیست که این جمله کلمه به کلمه تایپ بشه، حالا هزینه بشه و ما فایل رو وارد بکنیم. هر قسمتی که معنادار بود و اون جمله‌ای که ما می‌خوایم به عنوان شاهد توی خروجی توی گزارش کیفیمون بیاریم رو به این شکل، وقتی که اون تایپ استمپ رو ایجاد کردیم و هایلایت شد، روش کلیک راست میکنیم، یه گزینه براتون باز میشه. ببینید دیسپلی ایموتیکون هم اینجا هم داره ها، یعنی یکی دیگه از شیوهای کدگذاری اگر یادتون باشه، اول اینو بگم بعد چنسکراب رو بگم، در واقع ایموتیکون ها بودن که اینجا هم روش اگر کلیک بکنید اون پنجره ایموتیکون ها رو باز میکنه و شما میتونید از هر کدوم از این استیکرها به صورت قراردادی استفاده بکنید توی کد گذاری شد. وقتی کلیک راست میکنید روی اون تایپ استمپتون، یه گزینه داره، یه آیکونی داره در که نمیشه ترانسکرایب. اگر روش کلیک بکنید، یه چیزی در واقع دقیقا مشابه داکیومنت برازر مخصوص این فایل صوتی براتون باز میکنه. این پنجره که این طرف باز شد، ستینگش، تنظیماتش که میتونید هر تغییری که میخواید روش ایجاد بکنید، یه واقعا ادوانسش نداره. ببینید این علامت، این شکل ساعت مانند رو میبینید، دقیقا داره ثانیه و دقیقه و ساعت اون فایل صوتی رو بهمون نمایش میده. میگه که شما برای این ثانیه و این دقیقه از این فایل صوتی این متن رو میخواید بنویسید. مثلا من مینویسم مصاحبه شروع شد، من میگم مصاحبه شروع شد چون این فایل در واقع اینجا مثلا بزنید در واقع موضوع فایل مورد جشن تولد مثلا. خب یعنی من یه متنی رو ایجاد کردم، من این متن رو ایجاد کردم، انگار که یکی در واقع دکیومنت جدید ایجاد کردم. خب حالا دقیقا از اینجا به بعد دقیقا مثل فایل وردی که باید نرم افزار میکردیم کدگذاری میکنید، یعنی شما به اون بخش از فایل صوتی و فایل ویدیویی یه متن میدین، براش یه متن می‌نویسین که اون متن تو فایل مصاحبه این جمله های مصاحبه شونده است، تو فایل ویدیویی مثلا در مورد اون سکانس می‌نویسین، یا اصلا این صحبت های اون بازیگره که شما میخواید صحبتاشو کدگذاری بکنید، یا اون سکانس مثلا نورشو تصویرشو هر چیزی که میخواید کدگذاری بکنید رو توضیحاتشو می‌نویسین، ترانسکرایب می‌کنید و بعد از اینجا بعد مثل فایل ورد با شرط ها میکنید. همین قسمت رو مثلا من دوباره جشن تولد رو درگ اند دراپ میکنم و اینجا در واقع این کد رو بهش میده و میبینید که مثلا کد جشن تولد 3 تا شد سیو کنید پیش. و این میبینید که پنجره داکیومنت برازر و همون آموزش هایی که در دسته قبل بهتون دادم و اینجا هم دارید. پس تو فایل در واقع صوتی ما این ویژگی رو داریم که در واقع ترانسکرایب کنیم، میتونیم بعد اینو مینیمایزش بکنیم که در واقع بیاد. وقتی مینیمایزش میکنیم، مینیمایز رو میزنید، میاد اصلا کلا به جای اون پنجره داکیومنت برازر میشینه براتون. و دیگه از اینجا به بعد هر قسمت از فایل صوتیتون رو خواستین کد گذاری بکنید به این شکل ترانسکرایب براش بنویسید، این پنجره اینجا اندروید داکیومنت بروزر براتون بازه و شما میتونید در واقع اینجا تایپ سمپل ایجاد بکنید، براشون متن بنویسید و کد گذاریاتون رو دیگه اینجا یعنی روی خود فایل صوتی انجام ندید، در واقع روی اون متن نوشته ها دیگه کد گذاریاتون انجام بدید. اوکی؟ و این ویژگی رو مثلا ورژن های قدیمی نرم‌افزار ورژن 20 داشت ولی ورژن های قدیمی تر نداشتن، این ویژگی که روی خود فایل صوتی و فایل ویدیو کد گذاری بکنیم باید میمدیم یه متن رو مینوشتیم با ورژن های خیلی قدیمی و روی متن فقط میتونیم کد گذاری انجام بدیم. اما ورژن های جدید دیگه میتونید روی خود فایل همزمان میبینید دیگه به این شکل کتا رو میبینید، کتایی که من بهش دادم همینجا در واقع نمایش داده مثل کتای قبلی، میتونید وزنش رو تغییر بدین، مادیفایش بکنید و کار دیگه ای که انجام بدید. مثلا اولش که میخواین انجام بدین این ترتیب این که اول استارت رو بزنید بعد پلی کنید بعد پازش کنید بعد اند رو بزنید ممکنه یکم سردرگم میتونه کنه که چطور میکنه، ولی بعد از چند بار تمرین کردن خیلی عادی میشه و اصلا دیگه در واقع خیلی معمولی میشه براتون. یعنی شاید اولش بگید سخت و نمیخوام اصلا میتونه نیاز نیست، ولی من پیشنهادم اینه که یه کوچولو تمرین بکنید این ویژگی نرم افزاری که میتونید مستقیم فایل صوتی رو واردش بکنید و کد گذاری بکنید که ویژگی خیلی خوبه نرم افزاری که به نظر من میتونید ازش به خوبی استفاده بکنید. دو تا آیکون داره، یکی آیکون لینک که در واقع insert internal link، شما میتونید این کلیپ در واقع کلیپ هایی که انتخاب کردید در واقع این سامپ ها رو خب هر کدوم از این تایپ سامپ ها رو و همدیگه لینکشون بکنید. اصلا میخواید بگید این جمله مصاحبه شونده وقتی میرید جلوتر آخرهای مصاحبهش یه چیزی میگه که میگه درست به لینک میده، در واقع داره به من این کوچ رو میده که این دوتا جمله اون اول گفت و اینی که الان داره میگه به هم ربط دارن. مثلا تو یه جمله مصاحبه شونده بهتون میگه که آخر مصاحبهش یه جورایی داره نتیجه گیری همون صحبت های اولش میشه و شما وقتی دارید کد گذاری انجام میدید میگید این دیگه این ربط داره، ولی من الان مثلا ذهنم آمادگی اینو نداره، ما لینک رو برای این انجام میدیم دیگه، میخوام بگم دو تا با هم ربط داره و بعد توی تحلیل هام حتما حواسم باشه که دو تا کد متفاوته ولی توی تحلیل هام اینا به هم ربط داره. مثلا کسایی که گراندتوری کار میکنن از ذریع فرمی کار میکنن میدونن ما نیست شرایط الی داریم، چه شرایط زمینه داریم، پیامدها رو داریم و راهبردها رو. مثلا شما تو کدگذاریتون تو هم دور اول کردیم میگه که این صحبت مصاحبه شونده میره توی بخش شرایط مثلا الی، بعد این آخر جزء پیامدهای همون شرایط هست، جزء راه یا مثلا این صحبت آخرش راهبرد اون در واقع شرط مداخله‌ای که گفته بود. خب و اینو الان شما به ذهنتون میرسه همون لحظه لینکش بکنید برای اینکه فراموش نکنید. اگر یادتون باشه مثلا ما با خودکار میکشیم که اینا با هم ربط دارن، یه کاغذ وقتی که در واقع تایپ میکردیم و پرینت میگرفتیم این کار رو میتونید تو نرم‌افزار با لینک کردن انجام بدید، توی فایل ورد پی دی اف عکس همه میتونید این کار رو انجام بدید و همیشه که شما مثلا این تایم استمپ یا اون قسمت از متن رو که انتخاب کرده بودید رو هایلایت روی آیکون اینسرت اینترنال لینک میزنید، ببینید شکل در واقع این علامت لینک رو اینجا روی این تایم استمپ یا این قسمتی که انتخاب کرده بودید میاره. الان اگر یک تایم استمپ دیگر یکی تایم استمپتون رو انتخاب بکنید و اینجا دوباره روی لینک بزنید رو قاعدت هم باید الان اینسرت اینترنال لینک ببینید این دوتا رو به هم دیگه لینک کرد. نه الان باید این اتفاق بیفته. خب باید این در واقع آیکون لینک فعال بشه الان. نمیدونم چه مشکلی از نرم افزار منه ولی باید الان این در واقع گزینه لینک فعال بشه. روی فایل ورد بهتون آموزش میدم. باید در واقع این آیکون لینک فعال بشه که شما بتونید این دو تا تایم استمپ رو با هم دیگه لینک بکنید. خب و وقتی که لینک شد، حالا توی فایل ورد بهتون نشون میدم. وقتی که میاد روی گزینه بین، الان وقتی من روی لینک کلیک میکنم میگه نو لینک ست، یعنی هیچ لینکی بهش نشده. خب یعنی هیچ فایلی بهش لینک نشده. قاعدتا باید وقتی من این رو انتخاب میکنم این در واقع گزینه فعال بشه. خب اگر برای شما فعال شده، روی دوباره لینک روی این آیکون لینک کلیک بکنید، یا اینکه کلیک لاست بکنید و این سر اینترنال لینک رو بزنید که این رو براتون و این دوتا رو به هم دیگه لینک میکنم. وقتی که روی این آیکون میارین، اون بخش از فایل صوتی یا فایل ویدئویی رو که لینکش کردین یا اون بخش از متن رو که بهش لینک کردین بهتون نمایش میده. روش که کلیک بکنید این یکی رو براتون باز میکنه. روی فایل بورد و ویدئو فایل بورد بهتون آموزش میده. خب یه ویژگی دیگه هم نرم افزار داره که اونم نیمو یادداشت هست که توی تب یادداشت ها بهتون آموزش میدم و میتونید توی فایل صوتی و فایل ویدئویی هم از روی این آیکون نیمو در واقع یادداشت ها رو ایجاد بکنید و کامنت هم میتونید توی نرم افزار در واقع روی فایل بذارید، پروفایل هم میتونید انجام بدید. بقیه آیکونش دیگه نیاز به آموزش نداره. و این که تمام این تایم استمپ هایی که ایجاد میکنید برش های زمانی هم دیگه، یعنی یه تیکه از اون فایل صوتی مثلا چند ثانیه از فایل صوتی رو برای شما انگار که برش میده، مثل نرم افزاری هستن که تیکه تیکه میکنن فایل ها رو. میتونید این برش های زمانی رو، این تایپ استمپ ها رو، این کلیپ های کوچولو کوچولی که ایجاد شده رو خروجی بگیرید به صورت جداگانه، یعنی دیگه اون فایل صوتی کامل نیست، تیکه هایی از اون مصاحبه. مثلا اگر میخواید تو سخنرانیتون تو ارائهتون پخشش بکنید، فقط همون تیکر رو داشته باشید و همون تیکر رو پخش بکنید. برای مثال میگم یه فایل ویدئویی هم به همین شکل، این بالا سمت راست پنجره روی این آیکون که کلیک بکنید تا فلش داره، اکسپورت رو که بزنید این آدیو کلیپ ها رو براتون خروجی میگیره. من الان روش کلیک نمیکنم چون زمان میبره، یه مقداری چند ثانیه چند دقیقه زمان میبره. روش که کلیک بکنید دونه دونه این کلیپ ها رو براتون جداگانه سیو میکنه و شما میتونید حتی تک تک این کلیپ ها رو به صورت یه داکیومنت باید نرم افزار بکنید و به صورت جداگانه کدگذاری بکنید. مثلا یه فیلم سینمایی میخواید سکانس بندیش بکنید، خب سکانس سکانسش بکنید و اون سکانس ها رو کدگذاری بکنید. هر کدوم از اون سکانس ها با من یک داکیومنت میخواید کدگذاری بکنید. یه مثلا یه سریال هر بخش مثلا هر چند دقیقه از اون سریال، حالا به هر حال این خروجی رو بهتون میده، چه فایل صوتی چه فایل ویدیویی. اینم از کار با فایل صوتی. خب ببینید الان من پنجره مالتی میدیا رو میبندم، نمیتونم افزار با من. اگر خواستیم دوباره پنجره ماتیمیدیاتون باز بشه بروزرتون و ادامه بدیم مثلا کدگذاری فایل صوتی رو، این بالا توی پنجره داکیومنت بروزر اوپن آدیو فایل رو که بزنید روش که کلیک بکنید دوباره اون پنجره رو براتون باز میکنه و شما میتونید ادامه کدگذاریتون رو فایل صوتی و فایل ویدیویی انجام بدید. این هم که برای در واقع سینک مود و این آیکون هم برای overview of time stamp هاست. time stamp هاتون رو میتونید اینجا مرور در واقع مثل یه مرورگره تمام اون برش های زمانی یا time stamp هایی که ایجاد کردیم و با ثانیهش، شروعش، پایانش، کامنتی که برش گذاشیم تو بازه زمانیش و همه اینها رو بهتون در واقع یک مرور اجمالی بهتون نمایش میده و روش که کی روی هر کدوم از اینهایی که کلیک بکنید روی هر کدوم از این دستم بازش میکنه و براتون همون قسمت رو پخش میکنه. پس این هم از کار با فایل صوتی و فایل ویدئویی. فایل ویدئویی هم که به همین شکل باید نرم افزار میکنید. می‌بینید پنجره‌ای که برام باز می‌کنه دقیقاً شبیه همون پنجره فایل صوتیه. من این تفاوتی که اینجا این الان باید باز بشه. این پنجره بالایی اضافه است که در واقع مرورگر حالت مانیتور نمایش میده اون فایل ویدئویی رو. خب از معایب کار کردن با نسخه کرک نرم افزارها این هم هست دیگه. اگر برای شما فایل باز شد که دقیقا به همین شکل من الان امروز خب یکی دیگه از روش های باز کردن پروژه ها، اگر یادتون باشه جلسه قبل گفتم دیستنس اوپن پروژکت منم روی هم فایلی که آخرین فایلی که باز کرده بودیم از همینجا که کلیک میکنم و اوپن رو نمیذارم، از همینجا روش کلیک میکنم و همین فایل رو برای من باز میکنم. فایل ویدئویی هم دیگه روش نمیزنم، فایل ویدئویی هم دقیقا به همون شکل فایل صوتیه. این هم انواع دادایی که ایفته باید نرم افزار کردیم و گودگذاری روش انجام دادیم. بذارید لینک کردن رو یک فایل ورد پیج بگم. ببین مثلا من میگم این جمله بیمار اول ربط داره مثلا به جمله بیمار پنجم چهارم. insert internal link. خب ببین چیکار کرد؟ رنگش رو تغییر داد و زیرش هم پرچین کرد. حالا من میخوام بگم که این در واقع این جمله به اون یکی رفت داره. دوباره این سرت رو میزنم این جنرال رو. چه اتفاقی افتاد؟ این اتفاق دوستا نباید بیفته. من نمیدونم چرا امروز اینطور شده. یه مشکل توی درگاه نرم افزار من توی سیستم من قاعدتا دستا من این اتفاق براتون میفته. یعنی چی؟ یعنی شما این بخش رو که انتخاب کردین نباید این در واقع فایل صوتی رو من نمایش بده. من دارم لینکش میکنم به یه بخش دیگه ای از متن. اجازه بدیم ببینم مشکل چیه، همینجا حلش بکنیم. خب ببینید الان این بخشی که من لینکش کردم متوجه شدین چی شد؟ یه بخشی از متن رو انتخاب میکنیم، هایلایت میکنیم و لینک رو آیکون لینک رو روش میزنیم، لینک میکنه. بعد میایم اون بخش دیگه‌ای که میخوام به اون متن لینکش بکنیم رو انتخاب میکنیم و دوباره روی آیکون لینک میزنیم همزمان، یعنی پشت سر هم. خب اون دوتا بخش از متن رو به هم دیگه لینکش رو میکنی. یعنی ببینید من وقتی مرورگر موس رو میارم روی این قسمت از در واقع متن سند، صحبت های مصاحبه شونده بیمار اول، در واقع صحبت های بیمار اول رو به من نمایش میده. میبینید کم کم متخصص زن، یعنی در واقع اینجا وقتی روش کلیک بکنم این قسمت رو میبینید هایلایت میکنه، اون قسمتی که بهش لینک شده رو هایلایت. باید این اتفاق بیفته توی فایل صوتی هم به همین شکله. پس وقتی ما لینک میکنیم، یعنی صحبت های بخشی از صحبت های مصاحبه شونده به یه بخش دیگه لینک میشه، وقتی روش مرورگر موس رو میبرید دقیقا اون قسمت که بهش لینک شده رو بهتون نمایش میده و وقتی روش کلیک بکنید، ببینید من هم باید هر کدوم از این دو قسمت کلیک میکنم، اون یکی قسمت از متن که هایلایت شده و در واقع که لینک شده رو هایلایت میکنه و من نمایش میده. خب مثلا من الان، شما الان اینجا میبینید متن رو، ببینید مثلا من میخوام ببینم این قسمتی که در واقع لینکش کردم کجاست، قسمتی بهش لینک شده. اگر روش کلیک بکنم میاد پایین متن، آخر متن، من این قسمت رو هایلایت شده رو من نمایش میده. اوکی، چون فایل شما فایل طولانیه دیگه. پس اینا میگیم که گردانی که خیلی نمیتونه به کارتون بیاد، به خصوص توی تحلیل هاتون وقتی دارین کد گذاری انجام میدین. این چیزایی که دارم الان بهتون میگم شاید الان بگین شاید به کارم نیاد، ولی وقتی دارین کد گذاری انجام میدین، ببین کد گذاری کیفی که تحلیل گر پژوهشگر کیفی مدام باید ذهنش در حال تحلیل دادا باشه. خب یعنی غرق میشه توی دادا و همون لحظه، دوستان این خیلی پیش میاد، کسی که کار کیفی انجام دادن حتما باش مواجه شدن و به قول عامیانش زخم خوردن. شما دارید یه کدگذاری انجام میدید، بعد یه تحلیلی همون لحظه بزنید، یعنی همون لحظه بزنید که میشه که این صحبت این مصدر شرمنده میشه جزو شرایطی، اون صحبتش میشه جزو پیامت یا راهبرد همین شرایطه، یعنی مثلا راهبرد همین شرایط مداخله. خب یعنی شما همین الان یه بخش مهمی از تحلیلاتون تو ذهنتون اومده. اگر الان اینو لینک نکنید یا اینو یه جایی یادداشت نکنید که تو مموها بهتون میگم، یعنی مموها بتب مموها بسیار بسیار مهمه تو کار کیفی، بسیار براتون پیش میاد که دارین از اینجا میفتین و این چیزی که الان به ذهنتون رسید دیگه یادتون نمیاد، یعنی یه چیزی که همون لحظه به ذهنتون میاد که حتی صاحب نظر روش تحقیق کیفی تاکید میکنن و فریق مثلا میگه که هم مثلا براتون پیش میاد که باید مثلا یه دفعه ساعت 2 نصف شب وقتی خوابیدین توی خواب یه دفعه یه کد، یعنی در حین خواب رفتن یه کدی به ذهنتون میرسه، یه تحلیلی از داده هاتون به ذهنتون میرسه، همون لحظه باید بلند شین و بنویسین اونو، یادداشتش بکنید. ببین اینقدر مهمه چون احتمالی که فراموش بکنید بسیار زیاد. پس این لینک کردن هم لینک اینترنال در واقع کمکتون میکنه، یه لینک اکسترنال هم دارید اونم خیلی میتونه کمک بکنه. حالا من فقط بهتون میگم که چطور اینو انجامش میدم چون طول میکشه. میتونید کلیک راست بکنید و در واقع یک فایلی رو از خارج از نرم افزار لینک بکنید به این قسمت از متن. مثلا شما دارید یه صحبت مصاحبه شونده رو میخونید، بعد یادتون میاد مثلا همین صحبت مصاحبه شونده متخصص هم مثلا در مصاحبه با متخصص ها کارشناسان یه حوزه است، یه سخنرانی ازش مثلا توی فلان روزنامه خوندیم و فایلش رو داریم، خب همین الان لینکش میکنه این صحبت هاش رو به اون فایل در واقع مصاحبه بینید. الان من میتونم هر فایل اینجا انتخاب بکنم و لینکش بکنم به این قسمت از متن و هر موقع روش کلیک بکنید اون فایل مصاحبه رو برای شما باز میکنه. این کمکتون میکنه که توی تحلیل هاتون در واقع ازش خیلی خیلی زیاد میتونید استفاده بکنید. خب دوستان بریم توی تب ممو یادداشت‌ها رو بهتون بگم که یادداشت‌های میدانی محقق خیلی خیلی مهمه، یعنی از بحث کدگذاری دیگه خارج بشیم. اگر نکته های دیگه ای از کدگذاری بود که به ذهن هم رسید که میتونه خیلی کمکتون بکنه بهتون میگم در حین آموزش بقیه قسمت های نرم افزار. ببینید یادداشت‌های میدانی محقق بسیار مهمه، انقدر مهمه که تو نرم افزار MaxUDA یه تب کامل براش اختصاص دادن، اینقدر مهمه. شما اگر یه محقق کیفی متبحر باشین میدونید که چقدر این یادداشت‌های میدانی، من یکی دو موردش رو براتون توضیح دادم، مثال زدم، کمکتون میکنه. حتی خود این یادداشت‌های میدانی شما میتونه به عنوان داده‌های کیفی شما در نظر گرفته بشه، یعنی مثلا یادداشت‌های میدانی نمیشه داده‌هاتون و بعد همون یادداشت‌ها رو به عنوان یک داکیومنت بدن هم افزار میکنید و کدگذاری روش انجام میدید و تحلیل میکنید. مثلا وقتی که شما به عنوان یک مشاهده‌گر، یعنی با روش مشاهده میخواییم به این حالا مشاهده مشارکتی یا غیر مشارکتی، باید مدام در حال نوشتن باشه، یادداشت بکنید. این یادداشت‌های میدانی شما، خب این خودش میتونه داده‌های کیفی شما باشه، درسته؟ حالا ما زمانی که داریم کدگذاری انجام میدیم، اون موقعی که دستی این کار انجام میدادیم یه دفترچه یادداشت کنارمون بود و یه خودکار، یعنی مدام توی اون دفترچه یادداشت می‌نوشتیم یا متن ورد رو که پرینتش می‌گرفتیم متن مصاحبه دستمون بود، با خودکار گوشه‌های مثلا اون متن اون برگه آچار یادداشت می‌نوشتیم، مثلا هر چیزی به ذهن اون می‌رسید که تحلیلات و کدگذاری یا یادداشت می‌کردیم. توی نرم افزار MaxUDA دیگه وقتی شما دارید با این نرم افزار کار می‌کنید هیچ نیازی به کاغذ و خودکار ندارید. توی تب ممو و هر بخش از مثلا به داکیومنتتون، کدهاتون، فایل صوتی، هر چیزی میتونید یک یادداشت بدید. یه یادداشت براش بنویسید. اصلا میتونه یادداشت شما یه چیزی در مورد کلیت پروژه باشه. یعنی به صورت کلی یه پروژه ای رو یه یادداشت میخوان البته کل پروژهتون بنویسید. اصلا یادداشت های شخصی شماست دیگه، میتونه هر چیزی باشه. وقتی میخواین یادداشت های میدانیشون رو بنویسین از تب ممو استفاده میکنین. اگر میخواین یادداشت هایی بنویسین که لزوما مربوط به پروژه نیست، یادداشت های شخصیتونه ولی به چه کار در واقع چه کارتون به دردتون میخوره، میتونید از لاگ بوک استفاده بکنید. توی تب هوم لاگ بوک رو ببینید، در واقع روش که کلیک بکنید میگم در واقع کنه لاگ بوک رو ببینید، یه صفحه براتون باز میشه شبیه یه صفحه ورده. خب و میتونید اینجا هر چیزی رو بنویسید، هر چیزی. مثلا من میتونم یادم باشه مثلا با مثلا شخص مصاحبه کنم، مصاحبه هم ببینید یادداشت همه دیگه، دفترچه یادداشت شخصی محققه. و اگر من اینو نوشتم بستمش و دوباره لاگ بوک رو باز بکنم، برای اینکه بدونم این یادداشتی که نوشتم مربوط به تاریخ مثلا جدیده، یادداشت‌ها تو بازه‌های زمانی مختلف نوشته شده، آیکون نیو اینستراید رو می‌زنم که یک در واقع دارم میگم که من دارم یه یادداشت جدید می‌نویسم. بنابراین نرم افزار ساعت، زمان، دقیقه، در واقع ساعت و دقیقه و روز و تاریخ ماه و ساعتی رو که اون یادداشت رو نوشتم رو، و اینکه چه کسی، اگر یادتون باشه ما یوزر رو تعریف میکردیم همون اول، چه کسی این یادداشت رو نوشته اینجا یعنی بلافاصله میزنه و کاملا مشخصه که من تو چه روزی چه تاریخی چه بازه زمانی یادداشت رو نوشتم. این و دیگه بقیه کارهایی که اصلا نیاز به آموزش نداره دیگه، مثلا ورد. این لاگ بوک برای یادداشت‌های روزانه است. هر یادداشتی حتی اگر مرتبط با موضوع پروژه‌تون نباشه، یه دفعه یه چیزی به ذهنتون میرسه همزمان که دارید کار میکنید، میتونید اینجا بنویسید. اما از تب نمو برای یادداشت‌های مرتبط با تحقیقتون استفاده بکنید، پروژه‌تون استفاده بکنید و در واقع یادداشت‌های میدانی شما. خب من یکیشون رو پنجرهش رو پنجره ایجاد ممو رو آموزش میدم، بقیه رو دیگه فقط بهتون میگم که چطور میتونید ممو ایجاد بکنید. ببینید ما اولین گزینه‌ای که داریم، آیکونی که داریم، نیو فری ممو، یعنی من میتونم یک فری ممو، یعنی یه یادداشتی که به کلیت پروژه است، لزوما فقط هم یک داکیومنت نیست، لزوما هم یک کد نیست، لزوما هم یک بخشی از یک داکیومنت نیست، یه در واقع فریه، یعنی به هیچ بخشی از متن نچسبه. اولین ویژگی کاری که من میتونم کنم یادداشت میدانی من محققه و مثلا در مورد کلیت پروژه هم نیستم. مثلا من به نظرم 4 تا مصاحبه دیگه نیازم. ببینید دفترچه یادداشت منه، یادداشت شخصی منه و به هر باز زبانی که بخوام میتونم بنویسم، میتونم از ادبیات تخصصی استفاده بکنم. همزمان که دارم کدگذاری رو پروژه رو انجام میدم، یه دفعه یاد یه نظریه میفتم، میگم که یادم باشه نظریه فرهنگ سازمانی رو مثلا بخونم. این یادداشت های میدانی، این به تحلیل های من، هر یادداشتی که به تحلیل های من و کدگذاری من کمک میکنه رو انجام میتونم بنویسم و در مورد کلیت پروژه به طور کلی. این پنجره‌ای که باز میشه برای ممو، دقیقاً انگار که شما دارید توی ورد یادداشت می‌نویسید. با این یه تفاوت جزئی و کوچیکه، دقیقاً تاریخ ایجاد ممو رو هم می‌تونید اینجا تغییر بدید اگر می‌خواید ممو جدید بنویسید. و این در واقع پست‌ایت ها رو داره. این بالا توی این پنجره چند تا آیکون هست که در واقع خیلی شبیه استیکرهایی که هر کدومشون میتونه به صورت قراردادی بین شما و نرم افزار به شما در واقع این شکل ها، این استیکر ها، این برچسب ها فرم که توی نرم‌افزارش میگن پوستیت ها، وقتی میبینینش متوجه میشین که این مموه، این یاد داشته و در مورد چه موضوعی بوده. مثلا شما میگین هر جا من یاد داشتی که میبینیسم در مورد کلیت پروژه است، همین شکل ساده ممو. یه چونه وقتی کتاب میخوندیم یه گوشه یه کتاب رو اون وقتی ما در واقع بوک مارکه نبودن تا میکردیم که مثلا این قسمت یعنی مهمه، برای همین این شکل رو گذاشتن برای پوستیتا. همین رو میذاریم برای وقتی که مموه مربوطه به کلیت پروژه. مثلا من قرار دادی به نرم افزار میگم که هر جا این شکل بود که علامت تعجب بود و من این انتخاب کردم، یعنی اون یاد داشتی که نوشتم برای من یه علامت در واقع تعجبه، اون صحبت های مصاحبه شونده برای من عجیب بود مثلا میگم، یا این کد نظر جالبی نبود، یادم باشه که بعد برم این کد رو تغییر بدم، پس از این علامت استفاده میکنم. مثلا علامت مثلا این حرف M رو میتونیم به عنوان حرف اولی کلمه متد یا روش استفاده بکنیم، بگیم که مثلا این رو من روش کلیک میکنم هر جا دیدم این، اگر من تو حوزه روش شناسی سوالی میخوام کارم رو انجام بدم، فصل روش هم بنویسم، میام تو کدگذاریام ببینم که کجا یادداشتی در مورد بخش روش شناسی گذاشتم، نمیام دونه دونه یادداشت رو چک بکنم، میام میبینم هر کجا که علامت ام بود یعنی اینکه اون یادداشت مربوط به روشه و بخش روش شناسیه، هر کدوم علامت تی بود مربوط به تئوری یا نظریه هاست، بخش نظریه اون پروژه. خب هر جا علامت سوال بود یعنی برای من اونجا یک سوالی پیش اومده که جوابش رو پیدا نکردم، پس میرم اون یادداشت رو میخونم که دوباره به این شکل قرار دادی ها، یعنی شما قرار دادی بینه، یعنی من اینو دارم میگم، شما توی یه جور دیگه تعریف بکنید، چه جوری این رو تعریف بکنید برای اینکه یادتون باشه که این امه یعنی چی، این تیه یعنی چی. این قسمت تنظیمات علامتش که شکل چرخدنده است، که شکل چرخدنده تنظیمات و روش نوشته تایپ، روش کلیک میکنید و برای هر کدوم از این تایپ ها، برای هر کدوم از این پوستیت ها یه در واقع لیبل میزنید، یه برچسب. مثلا من اینجا مینویسم نظری، روی مثلا این مینویسم روش. خب این یه لیبل براش انتخاب میکنم، مینویسیم یه برچسبی که اگر هم فراموش کردیم که مثلا منظور من از این شکل ایمه یا مثلا این رنگ بنفش یا رنگ آبی چی بوده، با این لیبل ها یادم بیاد، پس اینو ما تعریف میکنیم و قرار دادیم. این نکته مهمیه در مورد یاد داشته و خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. ببینید یاد داشت رو من نوشتم، اون در واقع تایپش رو هم انتخاب کردم، حالا بقیه تغییرات رو همه اینه که اصلا نیاز به آموزش نداره، اینکه میتونیم ازش خروجی مثلا بورد بگیریم یا پرینتش بگیریم که اصلا معمولا استفاده نمیشه، ولی میتونید این کار رو هم انجام بدید. ولی اگر من این ممو رو، این یادداشت رو از اینجا، این ضربدر بالا، این خیلی مهمه، ضربدر بالا رو، بالا سمت چپ کلوزه ببندم، این ممو بسته میشه ولی و سیو میشه. یعنی من نگاه کنید، من الان آیکون فیلم ممو فعال نبود، الان فعال، یعنی اینجا شما روش کلیک بکنید تمام فیلم ممو رو بهتون اینجا نمایش میده، میبینید؟ خب اگر من الان ببین من روی این فیلم ممو کلیک میکنم، دو بار که کلیک بکنم پنجره ممو رو برای من باز میکنه. خب اگر اینجا این پنجره، خب این بالا سمت چپ، این دیلیت ممو، یعنی این علامت ضرب در قرمز رو بزنم، حواستون باشون خیلی پیش میاد، یعنی حواستون نیست میخواید ممویمون یادداشت رو ببندید، این علامت ضرب دارید که دوتاشون، این یکی قرمز رو اگر ببندید کلن دیلیت میشه اون ممو و یادداشتی که این همه نوشتین و زمان گذاشتین کلن پاک میشه، پس حواستون باشه به این نکته که اگر میخواین سیو بشه و بمونه که خب قاعدتا همینه، حواستون باشه روی این علامت ضرب، چون خیلی پیش میاد برای دانشپذیرا میگن که مثلا این همه نوشتیم یادداشت کردیم پس چی شد، در واقع روی اون علامت ضرب در قرمز زدن و پاکش کردن، دیلیتش کردن. پس ما یه فیلم نمو داریم، ما میتونیم بریم به هر کدوم از داکیومنت یه شیوه در واقع دیگه یادداشت نوشتن رو نمیگم، فقط میگم چطور از کجا میتونید ممو رو به داکیومنت ها و کتاب و سند ها بدید. توی پنجره داکیومنت سیستم روی هر کدوم از داکیومنت هاتون و هر کدوم از داکیومنت ها میتونید یک یادداشت بدید. یعنی در مورد مثلا میخوام بگم که این مصاحبه شونده این ویژگی ها رو داشت. خب یا این مصاحبه شونده مثلا مصاحبه شونده توی اون فلان مطب فلان دکتر بود که مثلا ویزیت انفرادی انجام میداد توی مطب ویژگی های دکتر این بود این بود این یادداشتای منه. خب در مورد اون سند، در مورد اون مصاحبه شونده، در مورد مثلا اسناد رو دارید خودگذاری میکنید، میخواید بهش یادداشت بدید. توی پنجره داکیومنت سیستم اگر روی خود اون سند کلیک راست بکنید و روی آیکون نمو بزنید، به شما به پنجره نمو براتون باز میشه و میتونید به اون سند هر یادداشتی که میخواید بدید. و من اینو مثلا میگم در موقع علامت تی رو انتخاب میکنم. ببینید بلافاصله این در واقع استیکر میمو و یادداشت ها توی این ستون کنار فریکونسی ها تو پنجره داکیومنت سیستم نمایش داده میشه. این ستون ستون میمو هاست. خب ببینید من روبروی هر سند، خب روبروی هر سند که توی این ستون بالا پایین میرم، این کادر رنگی میشه، یک مربع رنگی میشه و همزمان این دایرهه که برای اکتیو و دیاکتیو کردن اون سند هست نمایش، یعنی پر رنگ میشه دایرش. ببینید وقتی میام بالا برای مثلا شما 14 رو میبینید سمت چپ، این مربع این سمت نموه و وقتی روی این در واقع دو بار کلیک بکنید روی این سند یک یادداشت بهتون میده. ببینید من دو بار کلیک میکنم، پنجره نمو باز میشه و من الان ببندمش، این هم ایجاد شد. این ویژگی رو ورژن قدیمی نرم افزار نداشت، این که همزمان این مربع پررنگ میشه و این طرف، و این واقعا مشکل ساز بود. برای ما همیشه مجبور بودیم حتما روی خودمون فایل داکیومنت کلیک راس بکنیم و میمو رو ایجاد بکنیم، ولی الان به راحتی توی ستون میتونید با خیلی راحت، چون ممکنه جابجا بشه و اشتباه بشه، با خیلی راحت یه میمو ایجاد بکنید. پس این هم ایجاد میمو یادداشت توی روی داکیومنت ها. تو پنجره کد سیستم هم به همین شکل یه ستون داره برای هر کد، اگر روش کلیک بکنید بهتون یک در واقع ایجاد میکنه یک میمو رو، و همینطور روش روی هر کد میتونید کلیک راست بکنید و میمو رو بزنید. خب اینم از کد سیستم. توی پنجره داکیومنت بروزر شما میتونید هر بخش، هر سیگمنتی، هر بخشی از در واقع داده ها میمو و یادداشت، مثلا یک مصاحبه شونده صحبتش رو میخونید، بعد یه چیزی به ذهنتون میرسه، مثلا یادم باشه که تو این مصاحبه شونده پیدا بکنم و مثلا این سوال رو هم ازش بپرسم، یا یادم باشه که مثال میزنم، مثلا یادم باشه که مصاحبه شونده بعدی این ویژگی ها رو نداشته باشه، چون این دیگه من اینجا مثلا اطلاعاتو جمع کردم، مثلا ویژگی جدید داشته باشه. که هر بخشی از متن رو انتخاب بکنید، هایلایت روش کلیک راست بکنید و میمو رو insert memo for selection، یعنی یک memo و یک یادداشت برای این قسمت که هایلایت کردید براتون ایجاد میکنه. توی پنجره در واقع document browser این ستون هم دقیقا دوباره ستون memo هاست، یعنی اینجا memo ها رو بهتون نمایش میده و اینجا هم در واقع میتونید یادداشت هایی که هر بخش از داده ها به متن میدین اینجا بهتون نمایش میده. پس این هم از یادداشت ها. ببینید من یادداشت هایی که اضافه کردم، کد میمو آیکونش فعال شد توی تب میمو ها، روش که کلیک بکنم یک آوردیو، یک در واقع ویوی کلی مرور اجمالی میده از کد میمو ها. همینجا اگر روی مثلا این داکیومنت میمو ها کلیک بکنم روی آیکونش، اون رو بهم نمایش میده. روی هر کدوم از اینا میتونم کلیک بکنم، باز میکنه پنجره اون میمو رو، اطلاعاتش رو اینجا برای من میاره و میتونم تغییرات رو ایجاد بکنم. یک در واقع مرور میمو ها هم که اینجا از این آیکون هست، پروژکت میمو، کد ست میمو، ست در واقع ایجاد ست برای کد توی پنجره کد سیستم و گروه ها رو در واقع داکیومنت گروپ ها هم بهتون آموزش میدم. اونها هم به همین شکله، وقتی که ما یک ست رو ایجاد بکنیم توی پنجره کد سیستم برای کدها و یک گروه رو تشکیل بدیم ایجاد بکنیم برای داکیومنت در واقع داکیومنت ها، هم میتونیم به همون شکل براشون ممو ایجاد کنیم که نیاز به آموزش نداره. این میدیا ممو هم که دقیقا روی فایل صوتی و فایل ویدیویی اگر ممو ایجاد بکنید اینجا دوباره آیکونش فعال میشه و میتونید از اینجا یک نور اجمالی روش داشته باشید. دوستان این مموها رو جدی بگیرید، یعنی یادداشت میدانی بسیار 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 مهمه، انقدر مهمه که صاحب نظریه روش تحقیق کیفی میگم حتی به عنوان یک بخشی از مرحله تحلیل شما و یک بخشی از داده های کیفی شما یادداشت میدانی رو در نظر میگیرن. یعنی همین نموها رو بعدا میتونید کانورتش بکنید به داکیومنت، تبدیلش بکنید و کدگذاری انجام بدید روی همین یادداشت ها. خب دوستان بریم روی تب هوم. من چند تا نکته اینجا بهتون بگم، بذاریم من یه استراحتی بکنیم قبل از اینکه استراحتی بکنیم داکیومنت گروپ رو هم بهتون بگم، بعد بریم که بعدش بریم دیگه بریم به تبای بقیه آموزش ها بیشتر دیگه در واقع تو پارت بعدی تمرکزمون به روی خروجی گرفتن، چون دیگه تقریبا کدگذاری و نمو همه اینا رو داریم میتونیم تو خروجی هامون بیاریمش. ببین دوستان توی پنجره داکیومنت گروپ داکیومنت سیستم ما الان چند تا سند رو وارد کردیم، خب یه سرشون موضوعاتشون متفاوته دیگه، درسته؟ یا اینکه شما مثلا 20 تا 30 تا مصاحبه دارین، 20 تاشون مثلا مصاحبه با اساتید، مثلا 20 تاشون هم مصاحبه با دانشجو، یعنی می‌خواستین تطبیق این دو تا رو دیدگاهشون هم یک موضوع مورد مطالعه قرار بدید. خب من موضوع مثلا در مورد موضوعی که من کار کردم و مثالشو برای شما سندشو آوردم، دو گروه در واقع مصاحبه ها توی دو گروه از مطب های پزشکا انجام شد. یه سری مطب هایی بودن که پزشکایی بودن که در واقع ویزیت گروهی انجام میدادن و یه سری هم پزشکایی بودن که ویزیت گروهی انجام نمیدادن. پس ما دو تا گروه داشتیم، یعنی یه سری از مصاحبه ها مربوط به مطب‌هایی بود که این ویژگی داشتن و یه سری هم بود. پس من میخوام اینها رو جدا کنم، یعنی یه سری از اسنادم به یه گروه دیگه‌ای، گروه از مطب‌هایی که ویزیت گروهی انجام میدادن و غیره. یا اینکه مثلا شما میخواین مصاحبه‌هایی که مربوط به استاداست، خب الان 40 تا کامل یه جا وارد داکیومنت سیستم کردیم که میخوان گروه بندیش بکنیم، و این آیکونی که علامت به اضافه داره، آیکون در واقع میون برشه، این گزینه سومش نیو داکیومنت گروپ رو که روش کلیک بکنید یک گروه جدید برای داکیومنت ها یک گروه براتون ایجاد میکنه به ساده است و میتونید یک اسم برش انتخاب بکنید، مثلا مطب شماره یک، مثلا و مصاحبه هایی که مربوط به مطب شماره یکی رو میخوام بیارم. یعنی الان ببینید رو برش بکنید که صفره، یعنی هیچ داکیومنتی برش نیست، هیچ کدی هم نداره. بعد من میخوام سند شماره یک رو بیارم توی گروه مطب شماره یک، خب یعنی گروه بندی میخوام بکنم. این سند رو، یعنی داکیومنت رو، سند شماره یک رو، این داکیومنت رو میگیرم، درگ اند دراپش میکنم، میگیرم و روی مطب، یعنی اون اسم نوشته یه مطب شماره یک رهاش میکنم. وقتی ببین آقا من الان نگهش داشتم، خب میبینین کادر مشکی دور کلمه مطب شماره یک اومده، باید حتما این اتفاق بیفته. خب الان من رهاش میکنم، سند شماره یک اومد زیر مجموعه یک گروه مطب شماره یک. اوکی میشونم کلاپسش هم میکنم، جمعش بکنم و اینطوری خب نظم و منظم تر هم میشه داده هاتون. الان من یک گروه دیگه میخوام ایجاد بکنم، کلیک راست میکنم کلمه داکیومنت و نیو داکیومنت گروپ رو گزینش رو میزنم و میزنم مطب شماره دو و سند شماره دو رو دوباره میارم و اینجا درگ اند دراپش میکنم. خوب شد و به این شکل الان ما دو تا گروه داریم. این گروه ها رو بعدا توی سری از خروجی ها این گروه بندی ها بسیارتون کمک، یعنی خروجی ها برای مقایسه گروه ها با هم خیلی کاربردی هست. خب میتونید داکیومنت ها رو هم با هم مقایسه کنید، اما بعضی وقتا مثلا اینکه 7-8 تا مصاحبه شونده دارید و کدهایی که اینها دادن رو بخوایم با هم مقایسه بکنید، توی موضوع پژوهش شما یا پروژه شما خیلی کاربردی نیست. این بسیار شبانده این رو گفت و اون رو گفت، خب تو کد گذاری و تو تحلیل داری میگی. یه وقتی شما میگی سری اسناد رو با هم مقایسه میکنیم، مثلا یکی از بچه ها کار کرده بود که از دانشگاهی رو که اول مشاور گرفته بود، کار جالبی بود، حالا نشونتون میدم تو پارت بعدی. اسناد راهبردی و اسناد اجرایی رو با هم مقایسه کرد. دو تا گروه هم که تو هر کدوم از اینها چند تا سند و متن بود دیگه. ولی اون چیزی که برام فرد مهم بود این نبود که دونه دونه سند رو با هم مقایسه کنیم. میخواست به طور کلی اسناد راهبردی تو اون سازمانشون با اسناد اجرایی چه تفاوتایی دارن تو موضوع مسئله پژوهشیشون. حالا بتونشون. پس این گروه بندی ها اینجا میتونه کمکتون میکنه توی نظم ترتیب دادن به اسناد و دکیومنت سیستمتون کمک میکنه. تو پنجره کد سیستم هم ما در واقع خیلی به دردمون میخوره. اگر اجازه بدیم من یه ساعتی بکنیم، الان ساعت 10:26 تا ساعت 10:35 یه 10 دقیقه استراحت بکنیم، برگردیم بیان بقیه توضیحات رو بدم و بریم دیگه سراغ پروژه نرم افزار. خسته نباشتم بگیم فاوستازی کود میمو رو بهتون میگم تو پارت بعدی رو بگیم. فاوستازی کود میمو رو توضیح بدین. ما فعالش نمی کنیم. ببینید ما وقتی که کود گذاری در واقع میمو ایجاد میکنیم، کود میمو متوجه شدم. ببینید کد میمو به این شکل توی پنجره کد سیستم یا میایم روی خود کلمه اون خود اون کد هر کدی که هست، مثلا من اینجا اعتماد به نفس رو انتخاب میکنم، روش کلیک راست میکنم و میمو، این آیکون میمو توی تولباری که باز میشه وقتی کلیک راست کردین، آیکون میمو رو که روش کلیک بکنی پنجره میمو باز میشه و شما میتونید یک یادداشت برای اون کد بنویسین. خب و توی این ستون هم، این ستونی که مخصوص میمو هست توی پنجره کد سیستم، رو به روی هر کدوم از این کدها که بیاین یه، حالا نمیدونم شما میبینید یا نه، ولی تو نرم افزار خودتون متوجه میشین دیگه، یک توی این ستونه رو به روی هر کدوم از اینها مرورگر مستتون رو ببرین که اینجا داره به منم میگه که دابل کلیک بکنم برای اینکه یک میمو ایجاد بشه، یه مربع آبی کم رنگ و رو به روش هم اینجا این دایره که برای اکتیو کردن در واقع اون کد پر رنگ میشه. خب یعنی داره میگه شما داری برای این کد میمو ایجاد میکنی یا روش کلیک بکنی، دو بار دوباره کلیک بکنی میمو ایجاد میشه. این از کد میمو. سوال بعدی چی بود؟ اگه ممکن یک بار دیگه کد گذاری متن رو به طور خلاصه بدین. خب کد گذاری متن، اگه روش های کد گذاریه که اگر منظورتون اینه که روش های کدگذاری با نرم افزاری که خب چند بار تکرار کردیم بعدم فایل صوتی رو دوباره مجدد گوش بدین که دستگیرتون قرار دادن، اگر سوالتون رو من درست متوجه نشدم لطفا توضیح بدین منظورتون به طور کلی کدگذاریه. آخر ساعت اگر سوالتون درست متوجه نشدم بنویسین، من آخر ساعت نگاه میکنم بعد از اینکه آموزش رو تموم شد و میگم بهتون. خب ببینید دوستان، تو مرحله کدگذاری که هستیم، ما دور اول کدگذاری معمولا کدها رو به همین شکلی که الان ما اینجا تو پنجره کد سیستم می‌بینیم، من یه کد سیستم بزرگتر بکنم و الان با این کار همینطوری کدها ردیف میشن با هم دیگه. ما الان تا الان که همینطوری به عنوان مثال و نمونه کدگذاری کردیم 26 تا کد داریم، ولی همینطوری که کدها رو میبریم جلو، یعنی حداقل تو هر مصاحبه 60 تا 70 تا 100 تا کد با مصاحبه میدین، نه حداقل 50 تا کد حداقل برای هر مصاحبه لحاظ میشه. خب وقتی شما این تعداد کدهای اضافه میشه، اضافه میشه مصاحبه هاتون تعدادشون اضافه میشه و کدگذاری ها هم بیشتر میشه، یعنی شما کم کم دور اول کدگذاری دارین پشت سر میذارین، خب و وارد دور دوم کدگذاری میشین، اگر یادتون باشه من تو آموزش تئوری جلسه قبل براتون توضیح دادم که ما اول کد یا مفهوم رو داریم، بعد مقوله ها هستن، توی نرم افزار بهش میگیم کد، ساب کد، پرنت کد و به این شکل طبقه بندی میشن. خب و گفتیم هر چقدر اگر در واقع سوال شما در کد گذاری مک به طور کلی کد گذاری بود، یعنی همین، یعنی شما دادار دارین، کل متن رو داده ها رو دارین، حجم وسیع از داده ها رو جمع آوری کردین، مثل همچه که ما این حجمی داشتیم، اون در واقع بخش هایی از متن که معنا دارن دارن به شما یک کد رو میرسونن رو بهش کد، کد یعنی برچسب ذهنی، مفهوم یعنی برچسب ذهنی، یعنی شما از ذهن شما میاد و برچسب زده میشه به اون متن، اون بخش از متن. اول مفاهیم یا کدها رو داریم، بعد مجموعه ای از مفاهیم، در واقع یه تعدادی از مفاهیم، مثلا 10 تا 15 تا 20 تا از این در واقع کدهایی که ما تو نرم افزار ایجاد کردیم، از اینهایی که ما از اینجا داریم، اونی که به هم ربط دارن، همشون میتونن توی یک گروه قرار بگیرن، همشون میتونن توی یک طبقه قرار بگیرن. خب و به این شکل ما میتونیم اینا رو در واقع مقوله بندی کنیم، میریم وارد فاز بعدی روش های کد گذاری میشیم، یعنی حتی تو همون دور اول کد گذاری بعضی از روش های دور اول میتونه به مقوله بندی برسه ختم بشه، اما خیلی وقتا که به سر کار طرف کیفی عمیق ما وارد دور دوم کد گذاری میشیم، اونجاست که دیگه ما این مفاهیم رو باید جمع کنیم، جمع و جور کنیم، یه سری مفهوم های برچسب های ذهنی انتزاعی تر که خیلی تخصصی ترن رو با اونها بچسبونیم. خب این فایل جلسه قبل یادتون بیاد، اگر یادتون باشه مثال هایی که داریم گفتیم، خب حالا ما مثلا 9 تا مفهوم داریم که این 9 تا مفهوم باز میخوام این 9 تا مفهوم توی یک طبقه قرار میگن، میتونن توی یک گروه قرار بگن، یعنی یک برچسب ذهنی و همه اینها به طور کلی زده میشه. خب اینجاست که ما در واقع مقوله داریم، پس اینا مفاهیم هست و اینجا مقوله، تو نرم افزار به این مقوله میگیم پرنت کد یا کد اصلی. خب به اونایی که میان زیر مجموعه مفاهیم میگیم ساب کد. اوکی، پس ما الان میخوایم همینه که دستی انجام داده بودیم تو جلسه قبل بهتون نشون دادم تو نرم افزار پیادش کنیم. ببینید ما توی نرم افزار مسیرهای مختلف کدگذاری بهتون گفتم جلسه قبل، مثلا مرور کردم، ما کدها رو دادیم و هر کدوم از این کدها اگر نگاه کنید روبروشون فریکونسی دارن، یعنی تعداد دارن، عدد دارن، هیچ کدومشون صفر نیستن، این عددا یعنی اینکه تعداد اون بخش های سیگمنت هایی هستن که این کد بهش داده شده، اگر یکی یعنی این کد به یک بخش از متن داده شده متنهای شما به طور کلی، اگر سه یعنی سه بار این کد به سه بخش به سه تا سیگمنت از داده های شما داده شده، یعنی داره تکرار میشه. و ما یه شیده یک کدگذاری دیگه هم، یه مسیر کدگذاری دیگه هم داریم که نرم افزاری که بهش میگیم فری کد ایجاد کردن. فری کد یعنی چی؟ یعنی کدی که مثل مموهایتون هست به بخشی از متن داده نشده چون کلی بود. فری کد هم کدیه که به بخشی از متن داده نشده، به سیگمنت ها داده نشده، خب و اصلا به بخشی از متن چسبیده نشده، در واقع همون مقوله هست، اینه فری کدی که ما میخواییم الان ایجادش بکنیم، در واقع همین کد اصلی یا مقوله ایه که ما تو ادبیات تئوری میگیم. ما از آیکون توی پنجره داکیومنت کد سیستم از آیکون نیو کد استفاده میکنیم، اگر این آیکون رو بزنیم خب یه پنجره برای شما باز میشه که یک کدی رو تعریف بکنید که این کد به هیچ بخشی از متن نچسبیده. ببینید من الان روی آیکون نیو کد کلیک میکنم، در واقع فری کد رو داره اینجا به ما میده و می نویسم ویزیت گروهی بیماران. رنگ پر رنگ هم هرش انتخاب می کنم. خب فیلی کدوم کجا رفت؟ خب این ویزیت گروه بیمارم، می دونید چرا اومد اینجا؟ خب این هم بهتون بگم اتفاق خوبی افتاد، من حواسم نبود روی این در واقع کد حق بر خلوت در واقع کلیک کرده بودم، خب و این اینجا در واقع این هایلایت میشه و چون وقتی که نیو کد رو میزنید میاد کد رو زیر مجموعه یا اون کد قبلی قرار میده. خب من الان میام این لیست گروه بیماران رو دیلیت میکنم. ببینید از اینجا میتونید دیلیتش بکنید، روی خود کد این علامت برتر قرمز که روش بزنید اینو دیلیتش میکنه. اوکی میزنیم و میام چیکار میکنم؟ میام روی یعنی کلمه کد، یعنی شما باید وقتی که میخواین نیو کد بدین روی کلمه کد توی پنجره کد سیستم هایلایت باشه، خب که یعنی به طور کلی بیار اون کد رو زیر مجموعه کد دیگه قرار نده. اوکی بعد نیو کد رو انتخاب میکنیم، ویزیت گروهی بیماران میکنیم. من ویزیت گروهی بیماران رو دیلیت کردم. اوکی آها اینجا ویزیت گروهی بیماران بذاری من اینو نمیستم ویزیت بذاری ریمیمش بکنیم. اینجا میگه تکراری، این هم بهتون میگم خیلی مهمه ویزیت همزمان شن بیمار. خب دوستان دیدیم وقتی من اومدم نوشتم ویزیت گروهی بیماران به من اجازه نداد که کدی با این عنوان تکراری بنویسم. من گفت این کد قبلا وجود داشته. خب یعنی من مثلا یادم نبود که ویزیت گروه بیماران قبلا جلسه قبل به من یک کد تعریف کرده بودم. این خیلی اتفاق میفته. نبینید الان اینجا 20 تا کد، من الان نمونه‌ای بهتون نشون میدم که 4 تا کد داره تو پنجره کد سیستم. و من اصلا حتی خودم یادم نبود که ویزیت گروه بیماران قبلا به من یک کد دادم. خب و وقتی که اومدم نوشتم ویزیت گروه بیماران، نرم افزار به من پیغام داد که این کد تکراری، به من یه بار دیگه این کار رو انجام میدم. ببینید خیلی مهمه نگاه کنید وقتی که من می‌نویسم ویزیت گروهی بیماران و اوکی رو می‌زنم، امروز نرم افزار سر ناسازگاری پیغام داد. خب من ویزیت همزمان چند بیمار می نویسم. ببینید می نویسم ویزیت همزمان چند بیمار. این چه پیغامی به من میده؟ چون کد تکراریه، کد نیم has already in define، یعنی این کد قبلا تعریف شده و به من اخطار میده، میگم به تو اجازه نمیدم که این کد تکراری تو دوباره تعریف بکنی. خب به من میگه بیانه تغییرش بده چون این کدی که داری میدی تکراریه. الان به من اجازه ویزیت گروه بزن. ببینید من ویزیت همزمان چند بیمار تکراری داشتم. وقتی اومدم دوباره بنویسم ویزیت همزمان چند بیمار به من اختیار داد که تو نمیتونی کد تکراری این کد رو قبلا داشتی. خب این خیلی مهمه چون ما توی روش تحقیق کیفی میدونیم میگه اشتباه نظری که باید نظری داریم. وقتی که ما توی کدگذاری یا وقتی ما انجام میدیم و میریم جلو میبینیم داریم به تکرار میرسیم، یعنی ما به این تکرار نیاز داریم. مثلا ما سه بار این کد تکرار شده، چهار بار میشه، پنج بار میشه، شش بار میشه، وقتی میگیم داره تکرار میشه یعنی که هم اهمیت اون کد رو نشون میده از دیدگاه مصاحبه شونده، همین که دیگه داده ها داره تکرار میشه و وقتی داره فراوان زیاد میشه و تکرار میشه یعنی که دیگه ما به اشتباه نظری رسیدیم، یعنی دیگه داده جدیدی، اطلاعات جدید، داده ها اطلاعات جدیدی به ما اضافه نمیکنن. اینجاست که ما اون اصل اشتباه نظری کفایت نظری رو بهش میرسیم. خب پس اگر نرم افزار من اجازه بده که هی کدهای تکراری تعریف بکنم وقتی من یادم نیست که این کد رو قبلا تعریف کردم، یه کد مثلا 4-5 بار باید فراوانش باشه، ولی 4-5 فراوانش باشه و این نشون میده خب این داره تکرار میشه دیگه، داده جدیدی نیست. خب ولی از من چون نمیدونم که این قبلا هم تکرار شده هی دارم اینو تعریفش میکنم و هی فکر میکنم کد جدیده، یعنی با اون مشکل پیدا میکنیم برای اشتباه نظری کفایت نظری. این ویژگی نرم افزار چه تنظیمات اگر برای شما این اجازه رو بهتون میده ممکنه دیفالت نرم افزار، چون من خب نرم افزار قبلا نصب کردم، اگر توی دیفالت نرم افزار این تیک رو نداره حتما بذارید به توی پنجره داکیومنت سیستم گزینه پرفرنس که شکل چرخ دندت که تنظیمات اون پنجره است رو بیارید اینجا که در واقع سلیقه‌ای نمیخوان آل فرکانسی باشه نباشه اینا رو که نیازی به آموزش نداره، ولی این گزینه آخر خیلی مهمه. ببینید no duplicate code names on same level. من دستور دارم به نرم افزار که اگر یک کد نیمی رو من دارم که دقیقا همون مشابه توی same level، یعنی توی یک level مشابه، یعنی در واقع اگر کد شبیه اون کد نباشه، اگر ساب کده، ساب کدی که دقیقا این اون باشه رو نذار. same level مهمه، توی سطح توی یک level باشن. خب دارم به نرم افزار دستور میدم که اگر کد تکراری بود این کد تکراری رو وارد نکن، به من اختار بده که این کد تکراری که من بگردم پیداش کنم ممکنه من یادم رفته باشه و این تیکش رو حتما بذارید باشه و اوکی رو بزنید. خب برای من داره، بخاطر همین به من این اختار رو میده. خیلی مهمه، خیلی خوب که میخواستم بهتون آموزش بدم که مامان نمونه خودش اتفاق افتاد چون من اصلا حواسم نبود که اون کد تکراریه. خب پس این خیلی گزینه نکته مهمی و حتما این گزینه رو تیکش رو بذارید. خب من یه فیلی کد دارم، ببینید ویزیت گروه بیماران روبروش فریکونسیش صفره، این یعنی این فیلی کده، یه کده که آزاده، به هیچ بخشی از متن داده نشده. وقتی میخواییم مقوله بندی بکنیم، مضمون ها رو در بیارین، از این گزینه استفاده میکنید، یعنی نیو کد رو میزنید، یه کد تعریف میکنید اینجا و حالا هر کدوم از کدهای قبلی که تو دور اول کدگذاری گذاشته بودیم میخواین زیر مجموعه این کد قرار بگیره رو درگ اند دراپش میکنین، میان زیر مجموعه که ویزیت گروهی بیماران قرار میدین. ببینین مثلا من حق بر خلوت اگر یادتون باشه درگ اند دراپ، این کادر باید حتما دورش بیاد. ببین چقدر تاکید میکنم، چرا وقتی این میاد این کادره، این کد میاد زیر مجموعه این کد قرار میگیره. خب حالا اگر من این کد رو ببینید این کد رو بگیرم درگ اند دراپش کنم، این خط پررنگ رو میبینید، سبز رنگ پررنگ این کادره میاد زیر مجموعش. اگر این خط بیاد و شما رهاش بکنید چه اتفاقی میفته؟ بهره برداری خانوادگی رو از این پایین آوردیم بالا ولی زیر مجموعه ویزیت گروه بیماران قرارش نداد. پس اون خط سبز پررنگ برای جابجایی کوتاهی خیلی به کارتون میاد. این خیلی خیلی دقت بکنید. همین نکته ریزی که دارم بهتون میگم از ست و جزئیات و تبهای مختلف آموزش دادن بیشتر به کارتون میاد، چون وقتی کدها زیاد میشن در این کدگذاری انجام میدین یه مقدار سرعتتون هم میره بالاتر. معمولا یه مقدار دقتمون هم کمتر میکنیم که فکر میکنیم که قشنگ یاد گرفتیم اوکیه. حواستون به این نکته باشه وگرنه این کدها جا به جا میشه، متوجه نمیشین، فکر میکنین زیر ساب کد این یکی قرار دادیم، بعد تو تمام خروجیاتون با مشکل مواجه میشین. پس حواستون به این نکته خیلی باشه. و خب ما الان تعداد کدهامون کمه، وقتی مثلا تعداد کدها خیلی زیاده ممکنه که مثلا 5 6 تا 7 تا 10 تا کد باشه که ما مثلا میایم زیر مجموعه این ویزیت گروه بیمار مثلا قرار بدیم، مثلا اونجا که نقطه بود اینو اگه بخوام هی دونه دونه اینا رو درگ اند دراپ کنیم خب آدم خسته میشه، یا اینکه مثلا ممکنه این کد این پایین پایین خیلی پایین باشه، بعد وقتی درگ اند دراپش میکنیم بعد بکشی بیاری بالا بذاری زیر مجموعه این کد جدید در واقع معقوله. خب چیکار میتونیم بکنیم؟ تمام اون کدهایی که میخوایم بیاریم زیر مجموعش قرار بدیم و اکتیو میکنیم. اکتیو کردن جلسه قبل بهتون گفتم این تمام ویزیت انفرادی، این دایره کوچولویی که کنارش سمت چپش که وقتی مرورگر موسومی برای نشته اکتیویت، هم خیلی نکته مهمیه. اگر روش کلیک بکنید اکتیوش میکنه. میتونینم دنبال این دایره نگردن، خیلی سختش نکنید، کنترل رو نگه دارید و روی اون کد کلیک کنید، به این شکل اکتیو میشه. احساس سردرگمی هم من میخوام اکتیو کنم، عدم آرامشم هم اینا همه رو میخوام ببرم زیر مجموعه همون ویزیت گروه بیمار. خب اینا رو اکتیو میکنم، میام بالا روی اون کدی که کد اصلیه و میخوام اینا رو زیر مجموعهش قرار بدم کلیک راست میکنم، یعنی روی ویزیت گروه بیمار کلیک راست میکنم و توی تولباری که باز میشه گزینه مور اکتیویتد کد هیر، یعنی دارم به نرم افزار دستور میدم این کدهایی که من اون پایین اکتیوشون کردم جا به جاشون کن، بیارشون اینجا بذارشون، یعنی کجا به مجموعه ویزیت گروه بیماران. روش که کلیک بکنید تمام اون کدهایی که اکتیو کرده بودم اون بلافاصله جا به جا کرده بود به مجموعه ویزیت گروه بیماران. این اصالت اکتیو خارج کنید چون بعد دوباره تو خروجی دچار مشکل میشین. خب الان شما یه ویزیت گروه بیماران داریم که خودش به هیچ بخش نچسبیده و صفر فریکونسیش. خب چند تا کد اومد زیر مجموعش، پس الان تو نرم افزار ما به این میگیم کد، به اینا میگیم ساب کد، در واقع تئوریش میشه ویزیت گروه بیماران میشه مقوله و اینا میشن مفاهیم. نه اگر کلاپسش کنید جمعش بکنید این در اومده مثل فولدرها توی نرم‌افزاری دیگه جمع میشه و روبروی ویزیت گروه بیمار نوشته 10 تا سیکونسش، یعنی 10 تا ساب کد داره این کد اصلی یا این مقوله، 10 تا 5 10 تا مفهوم زیر مجموعهش قرار گرفتن. ببینید حتی به نزدیکی به پنجره کد سیستمتون هم کمک میکنه. این تو مرحله مقوله بندی. حالا شما مقوله اصلی و مقوله فرعی داشتین، اگر یادتون باشه ما همین ویزیت گروه بیماران خودش تو ادامه کدگذاری ها میگه دوره به گذاری نظری اومد زیر مجموعه چی قرار گرفت؟ مقوله شرایط علمی، یعنی خودش شد زیر مجموعه یک رواق مقوله دیگه. اینا چجوری انجام میدیم؟ دقیقا به همیشه این کد روی خود کلمه کد هم اگر کلیک راست بکنید یه نیو کد توی تولباری که باز میشه اگر میخوانی یه اشتباه نکنی یه وقتی جا به جا نشه مثل اون اتفاقی که افتاد توی آموزش ها کلیک راست بکنید که کلمه کد نیو کد رو بزنید و اینجا بنویسیم شرایط علی. خب شرایط علی باز تسته. حالا ما دوباره همون ویزیت گروه بیمار رو درگ اند دراپ میکنیم روی شرایط علی. خود ویزیت گروه بیمار اومد زیر مجموعه شرایط علی با تمام ساپورتاش و به این شکل این سلسله مراتب هایرارکیکال شد. خب به این شکل در اومد سلسله مراتب. پس این مقوله اصلی است، مقوله فرعی، اینا مفاهیم، یعنی در واقع کد اصلی و پرنت کد این کد و اینا هم ساب کدن. درست شد؟ این کاری که ما اونجا دست در واقع دستی انجام داده بودیم شده مثال رو بودیم اینجا به این شکل انجامش دادیم. پس نیو کد رو در واقع ما تعریف میکنیم و اینها رو میاریم سیم مجموعش قرار میدیم. یه گزینه دیگه هم داره توی نرم افزار. خب اجازه بدیم من در واقع هنگ کردم هست. فکر میکنم این ویژه نرم افزار هم باید پاک کنم دوباره نصب کنم. حالا به هر حال اجازه بدین تا خب توی کد گذاری حالا تا نرم افزار باز میشه تا این فایل باز میشه ببینید توی کد گذاری هامون ما وقتی که داریم مقوله بندی ما انجام دادیم مقوله اصلی مقوله فرعی همه اینا داریم توی وقتایی یعنی توی بستگی به کار شما داره یعنی بستگی به اون پروژه شما داره این ست بندی ها دقیقا مثل داکیومنت ها که اگر مثلا میخواین دو تا گروه رو با هم قیاس کنین اما اگر مثلا فقط با دانشجو مصاحبه کرده بودین دیگه نیاز به داکیومنت گروه نداشتین یه گروه هم دانشجو مثلا که تازه اون هم میتونین مثلا دانشجو اگر رشته های مختلف هم مثلا دانشجو رشته های مختلف تو گروه های مختلف قرار بدین اما اگر مثلا همه در واقع دانشجوی یه رشته یه در واقع دانشکده هم خب دیگه گروه بندی نیاز نداره. توی کد ها هم همینطوره. شما ممکنه که بخواید کد های یک گروه یعنی یک مجموعه ای از کدها رو با یک مجموعه دیگه از کدها با هم مقایسه کنید یا دسته بندی کنید. مثلا در واقع یه سری کدها مثل مثلا کاری که من انجام دادم مثل کدها معبود به مطبعی بود بهشون گفتم که مثل داکیمنت های اونهایی که میخواستم مقایسه کنم معبود به مطبعی بود که ویزیت گروهی انجام میشد اونایی که ویزیت انفرادی انجام میشد. پس من کدهای این دوتا مطبع رو هم میتونم با هم مقایسه کنم. البته که تو کار من خیلی به کارم نمیاد ولی میخوام بهتون بگم میتونین این کارو انجام بدین. مثالش رو براتون میخوام بگم که متوجه بشین. مثلا یکی از دانشپذیرامون در واقع نه یکی از دوستانمون دانشپذیر منم اومده بودن سورهای مکی و مدنی رو با هم مقایسه کرده بودن، کدگذاری کرده بودن و مبنای مسئله تحقیقشون دقیق یادم نیست، ولی کدهایی که از سوره های مکی گرفته بودن یعنی توی کارشون توی بخش ویژوال تود میخواستن با کدهایی که از سوره های مدنی گرفتن با هم مقایسه کنن. پس دو تا ست داشتن، کدهایی که مربوط به سوره های مکی و کدهایی که مربوط به سوره های مدنی. شما میتونید یه همچین تقسیم بندی رو تو کدگذاریاتون داشته باشین. یعنی خیلی کاربردی نیست، چون شما میتونید توی همون داکیومنت گروپ این کار انجام بدید، نیاز ندارید، چون خیلی وقتا کدها تکرار میشن توی دسته اسنادتون. خب ولی به هر حال اگر خواستید کدهاتون رو دسته بندی کنید و تو دسته مختلف قرار بدید، میتونید از ست استفاده بکنید. دقیقا روی این آیکونی که البته به اضافه داره که کلیک بکنین یه ست جدید بهتون میده، مثلا هم ست میزن باشه. خب هر کدوم از کدها رو میتونید درگ اند دراپ کنید زیر مجموعه این ست قرار بدید به این شکل. پس ست بندی رو هم توی بنجای کد سیستمی داریم، حالا به طرق مختلف اگر متناسب با پروژهتون به کارتون میومد میتونید ازش استفاده کنید. توی همین تب هوم دو تا آیکون مهم وجود داره. یکی تیم ورکه. اگر دارید کار گروهی انجام میدید این تیم ورک به دردتون میخوره، برای اینکه یا اینکه دارید روی سیستم محل کارتون خودگذاریاتون رو انجام میدید، نه مخصوص روی سیستم محل کارتون نصب کردید و دارید انجام میدید، یک فرد دیگه یا ممکنه مثلا تو سیستم محل کار شما، چون میدونم خیلیتون شاغلین میگم، یا کار گروهی به هر حال دارید کار تیمی انجام میدید و در واقع از اون نرم افزار افراد دیگه هم استفاده میکنن، پس شما برای اینکه اون نرم افزار تخصص اختصاصی خود شما بشه میتونید از این آیکون تیم ورک استفاده بکنید. و وقتی یعنی فکر کنید اگر نرم افزار باز همکارتون کارش انجام داده دیگه نمیبنده نرم افزار خارج میشه، شما میان پروژه خودتون باز میکنید، پروژهتون میذارید باز میکنید. اینجا توی پرندرهای گزینه چینج یوزر اگر یادتون باشه تو آموزش جلسه قبل گفتم اون یوزر رو میتونیم تعریف بکنیم همون اول وقتی نرم افزار باز میکنیم. اینجا میتونیم مثلا خودتون انتخاب کنیم، یعنی از اینجا به بعد مثلا با این اسم هر تغییری توی این نرم افزار داره ایجاد میشه با اسم منه. گزینه دوم که خیلی مهمه اکتیویت یوزر منیجمنت، شما میتونید مدیریت بکنید این یوزرتون، یعنی هر کسی نه خب این که کاری نداره، هر کسی میتونه بیاد یوزر شما رو اسم شما رو مامان یوزر بزنه و اون تغییر رو ایجاد کنه، بعد اینکه کی این کار انجام داده معلوم نیست. اما تو کار تیمی یه مقدار مشکل ساز ممکنه بشه. برای یوزر خودتون پسورد بذارید، یعنی اگر مثلا من اومدم یوزر شفاعتی رو انتخاب کردم باید پسوردش رو وارد کنم که مثلا سیستمتون که پسورد داره، نرم افزار هم برای نرم افزارتون هم پسورد بذارید. اصلا یه جایی باشه که این نرم افزار اختصاصی خود شماست و هیچ کس بدون این پسورد نمیتونه وارد نرم افزار بشه و در واقع با اسم شما به عنوان یوزر تغییر رو ایجاد بکنه. تو کار تیمی میتونه خیلی مهم باشه. حالا کار بعدی که خیلی مهمه مرج پروژکت. ببینید ما وقتی که میخوایم پروژه رو ببینید، ما مثلا من 10 تا مصاحبه دارم، 5 تاشو روی لپتاپم توی خونه انجام دادم، کدگذاری رو فایل رو دارم آماده، یه نیو پروژه زدم 5 تا مصاحبه وارد کردم کدگذاری انجام دادم این فایل رو دارم، خب فایل مکسه. بعد 5 تا مصاحبه دیگر رو توی سیستم محل کارم انجام دادم توی بازه زمانی دیگه و یه فایل مکس دیگه هم دارم. حالا این 10 تا مصاحبه من یک جا میخوام کدگذاری در واقع تحلیل هاشو انجام بدم، کدگذاری انجام دادم الان میخوام خروجی بگیرم. خب میخوام خروجی بگیرم، وقتی میخوام خروجی بگیرم باید این دوتا رو با هم یکی کنم. توی ورد، توی مثلا نرم‌افزار ورد ما یه متن، یه بخش از این متن رو از توی فایل ورد کپی میکنیم میاریم توی فایل ورد دیگه پیست میکنیم. این کار تو نرم‌افزار با آیکون مرج پروژکت انجام میدیم، یعنی ما نمیتونیم بریم یه فایل مکس رو کپی کنیم بیاریم اینجا پیستش بکنیم. برای اینکه این دوتا فایل رو با هم یکی بکنیم، به خصوص این مورد، هم تو مثالی که براتون زدم به کارتون میاد، هم برای افرادی که تیمی دارن کار میکنن، مثلا چند تا مصاحبه یکی دیگه باید کدگذاری کنید، چند تا یکی دیگه با اینا میاد با هم دیگه باید یکی کنید که بتونید خروجی بگیرید برای گزارش کیفی دیگه. مرج پروژکت اینجا به کارتون میاد، یعنی که شما میخواین دوتا فایل مکس رو با هم یکی کنید و تمام داده های اون یکی فایل مکس بیاد توی این یکی فایل، ادامه این یکی قرار بگیره و با هم یکی بشه. خب مرج پروژکت رو روش کلیک میکنید من نمونه یه نمونه یه فایل مکس دیگه دارم، خب که میخوام مثلا به عنوان نمونه بهتون نشون بدم، یه فایل مکس دیگه رو میارم الان اینجا ادغامش میکنم، مرجش میکنم، اوپن رو که میزنم ببینید همون فایلی که در واقع با 170 تا کد اومد اینجا نشست، من میتونم اینو بیارمش مثلا اومد آخرین، یعنی به ترتیب میاد، میگه اومد جز آخرین در واقع داکیومنت، من میتونم اینو بیارمش این بالا. خب 170 تا الان کدهای من با هم شد 196 تا، درسته؟ یعنی تعداد کدها اضافه شد، اینا هم با هم میکشن، دقیقا همون حکم کپی پیست کردن. پس مرج پروژکت رو یاد گرفتیم که اگر میخوایم دو تا پروژه مکس با هم، دو تا فایل مکس با هم یکی کنیم، از این گزینه استفاده میکنیم. ببینید من اینو در واقع ما یه این فایلی که دارم براتون در واقع مرجش کردم سه بهتون نشون بدم، ما یه فایلی بوده که قبلا مقالش کردیم، مقاله این پژوهشی با ورژن قدیمی نرم افزار، یعنی ما اینو در واقع کانورتش کردیم به ورژن جدید، و یعنی این کار کد گذاری رو با ورژن قدیمی نرم افزار شد، اولین کاری بود که ما به نرم افزار مکسیده انجام دادیم، فکر کنم سال 93 چاپ شد. مقالش در اختیارتون قرار میدم، تحلیل فیلم بادجن بود، یعنی ما یک فایل ویدیویی 20 دقیقه‌ای رو ازش مقاله پژوهشی چاپ کردیم، یعنی تحلیلش کردیم بر مبنای نظریه ارتباطات اجتماعی و در واقع کدگذاری کردیم با نرم افزار، فایل ویدیویی رو نرم افزار کردیم کدگذاری کردیم، موقع با ورژن 10 نرم افزار واقعا سخت کدگذاری روی فایل ویدیویی و حتما باید ترانسکرایب انجام میدادیم. ببینید اونجا که بهتون آموزش دادم گفتم که میای ترانسکرایب میکنی مینویسید، یعنی تک تک سکانس و صحنه‌های فیلم رو به عنوان کسی که داره مشاهده میکنه فیلم رو نوشتیم و بعد کدگذاری روش انجام دادیم. خب و حالا بعد یادم بیاین که فایل مقاله هم براتون بفرستم، یعنی برام فایل مقاله رو که چاپ شده هم از همین کار براتون بفرستم، به این شکل کدگذاری انجام شده. خب پس اینا برای مرج کردن، حالا با همین فایلی که براتون وارد کردم بعد یکی از پروژه‌ها رو بهتون نشون میدم که چه شکلی میشه. و سیف پروژکت هست هم ببینید دوستان، مثلا من الان این فایلی که الان آوردم و میخوام یه جای دیگه، مثل حتی یه فایل رو کپی میکنیم و توی فولدر دیگه پیستش میکنیم، یعنی میخوام همونجا داشته باشیمش هم توی فولدر دیگه. سیف پروژکت هست هم سیف هست که توی ورد انجام میدیم، سیف پروژکت هست که بزنید به نام رفت سال هست میدید یه کپی از همین فایل که الان باز کردم یه جای دیگه توی فولدر دیگه هم برای من کپی کنی کارم میتونید چون هم هست انجام بدین. AI اسیست هم که ببینید که اینجا داره، ولی ما اگر روش کلیک بکنیم همین مستقیم لینک میشین و سایت نرم افزار ترجمه کار انجام ندید. معمولا ببینید من ترجمه هم اینه، چون نرم افزار رو وقتی آموزش میدیم و کار میکنیم اون نرم افزار تخصصی کدگذاری کیفیه، مثلا AI هم افزار مختلف هوش مصنوعی هست که کارهای مختلف رو انجام میدن، شما به صورت جداگانه ازشون استفاده کنید، وقتی میاد ترکیب میشه با این نرم افزاری به خصوص برای ما که فایل های الان دیدیم، من الان فایل نرم افزار چند بار بسته شد هنگ کرد، برای ما که فایل کرد که نرم افزار استفاده میکنیم واقعا هر چقدر از این افزونه ها کمتر استفاده بکنیم برای خودمون بهتره. خب میتونید AI رو هر کاری میخواییم به کمکتون میکنید که فایل گذارید ساتی جداگانه از خودمون نرم افزار تخصصی استفاده بکنید. خب و سیو انونیمایز پروژکت هستم که ببینید به صورت ناشناس براتون سیو میکنه فایل رو، خیلی کاری نداره، مثلا اگر شما میخوانید فایل مکستون رو در اختیار یکی از همکارتون قرار بدین که روی کدگذاری اظهار نظر کنه، مثلا برای من مثلا میخوام کدگذاری یکی از مثلا افرادی که از من مشاوره گرفته رو به یکی دیگه نشون بدم که بهش بگم این به این شکل میتونه کدگذاری انجام بده، یعنی چه کار خوبی مثلا فرد انجام داده، ولی نمیخوایم داده های کیفیمون فرد در اختیار فرد بعدی قرار بگیره، یعنی اینجا این داده های کیفیمون که خیلی مهمه مثلا متن مصاحبه ها. سیو پروژکت سیستم در واقع به صورت ناشناس سیو میکنه به این شکل که کد ها رو نشون میده توی این فایل مکس جدیدی که ایجاد میکنه، اما متن داده ها رو ایکس 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 نشون میده، یعنی متن داده ها رو فرد نداره، برای امنیت داده هاتونه. وقتی که خب معمولا شما مثلا میخواین با استاد راهنما بدین، مشاور بدین، مثلا به مدیرتون، رئیستون تو سازمان بدین، خب یه همچین کاری اصلا بی‌معنیه. اما اگر مثلا میخواین یه چیزی مثل مشابه مثالی که من زدم، میتونین از این گزینه استفاده بکنین. خب اینم از این پنجره ایمپورتنت که گفتیم. ببینید دوستان، این توی پنجره این پست نگاه کنیم، ما فایل ویدیوی صوتی، تکست، ورد، پی دی اف اینا رو وارد کردیم. سری دیتا ها هم میتونید وارد بکنید. من اینا رو اصلا آموزش نمیدم، فقط بهتون میگم این ویژگی رو داره، دلیل داره که من اصلا آموزش نمیدم، بخاطر اینکه اینا مستقیم دوباره لینک میشن به سری وبسایت ها که باز به خاطر کرک بودنش نمیگم حتما، ولی احتمال بلاک شدن، دردسر ایجاد شدن برای ما زیاده. برای همین مثلا و معمولا هم کارایی نداره به اون صورت، ما داده ها رو خودمون معمولا جمع آوری میکنیم. برای کشوری که شرط است که مثلا سروی دیتا یه سری سایت های دارم مثل سروی مایکی که در واقع داده های پیمایشی که آنلاین منتشر میشن رو در اختیار افراد قرار میدن، میتونید روی اونها کدگذاری انجام بدید. معمولا شبکه‌ای که میکس کار میکنن یا مثلا تر مزاوی کمی بیشتر تو کارشون هست. به هر حال میتونید لینک بشیم صورت مستقیم، دادای یوتیوب رو میتونید داشته باشین که بازم من اصلا پیشنهاد نمیدم. استراکچر تکست هم خیلی به کار ما نمیاد، به خصوص اینکه ما زبان فارسی کار میکنیم، ولی بدونید یه جورایی شبیه کد نویسیه. ببینید به این شکل، یعنی مثلا اگر پیمایشی کار کردیم که بخشی از پیمایشتون مثلا دو تا سه تا سوال کیفی دیدین که بعد از پرسشنامه پاسخ بسته، پایینش مثلا دو سه تا سوالی که مثلا مثلا باز میتونن افراد جواب بدن، ما میگیم دو سه تا سوال کیفی. خب جواب اونا خب هی تکرار شده، تعداد 300 تا 400 تا سیه و تکراریه معمولا جواب. بعد اینا رو میتونیم مثلا این حالت با این شیوه دستوری باید بشینید دونه دونه اینا رو تعریف بکنید و نرم افزار بدید و نرم افزار دستور بدید که با این سبک، یعنی اینجوری فایلایی که من بهت میدم رو اگر مثلا در واقع من نوشتم مثلا کد، اگر کلمه مثلا در واقع کد حساب کنیم کلمه اومد برای من کدش کن، اگر مثلا این اسم اومد برای من عنوان تکست بذار. خب این در واقع یه جوری استراکچر تکست دیگه، در واقع ساختار بندی شده است که خیلی بذاری که تحقیقات گفتی عمیق نمیاد. شما میتونید فایل اکسل رو وارد بکنید، خیلی ساده است، من این کار انجام نمیدم چون فایل اکسلی که در واقع عدد رقم نباشه به درد کار کیفی ما بخوره ندارم، من نمیدونم فایل حجم زیادن. فایل اکسل اگر داده هاتون تو فایل اکسل و اونو میخواییم کدگذاری بکنید روش کلیک بکنید میاره و اینجا تو پنجره داکیومنت دروزه به صورت جدول نشون میده، دقیقا همون چیزی که توی اکسل حالت جدولی داره دقیقا اینجا هم به شکل، ولی در واقع اینگاه که توی یک جدول ورد اینا رو داده ها رو وارد کردیم. رفرنس منیجر دیتا هم که در واقع مثل زوترو، مثل مندلی، مثل نود، این در واقع نرم افزارهای مدیریت منابعی که دارید استفاده میکنید، مثل فایلات کتابخونش دارید دیگه، میتونید صورت مستقیم اونجا وارد بکنید، اون فایل های پی دی اف رو وارد یا فایل هایی که توی اون در واقع نرم افزارتون دارید رو میتونید اینجا وارد بکنید. کریت داکیومنت هم که یک داکیومنت جدید براتون ایجاد میکنه، ممکنه شما همین الان که دارین تلاش انجام میدین همزمان بخواید مثلا یک فایل رو ایجاد بکنید، یک متن رو بنویسید، یک متن رو توی فایل ورد پی دی اف دیدید میگید اینم یه داکیومنت جدید منه دیگه، نمیخواید ایمپورتش کنید، سیوش بکنید، همینجا یک داکیومنت که میزنید بالا فاصله یک داکیومنت جدید برای شما باز ایجاد میکنه، ببینید نشه داکیومنت وان. و اینجا شما میتونید در واقع هر چی میخواید بنویسید مثل فایل ورد و یک داکیومنت جدید همینجا ایجاد کنید، یا اینکه کپی پیست کنید، یعنی یک متن رو از ورد کپی کنید بیارید اینجا پیستش کنید. دقت کنید اگر دیدید اینجا کلیک میکنید که بنویسید اما نمیتونید، به نرم افزار بهتون اجازه نمیده، تو پنجره داکیومنت برزر این بالا سمت راست آیکون ادیت مود رو فعال کنید، برای من فعاله. خب اگر من الان آفش کنم ببینید صدای کیبورد رو میشنوید، مینویسم ولی هیچ چیز رو اجازه نمیده که من توی این فایل بنویسم. بذارید همیشه آف باشه، چون وقتی دارید با فایل ورد کار میکنید ممکنه وقتی دارید کد گذاری میکنید دستتون بخوره، بذارید یه بخشی از اون بخشی که هایلایت کردید پاکش کنید، برای هم بذارید این در واقع ادیت مود آف باشه، ولی اگر خواستید چیزی رو بنویسید توی فایل ورد یا اون فایلی که اینجا میخواین انجام بدین یا همون فایل وردی که توی نرم افزار وارد کردین هم میتونین تغییرات ایجاد بدین. ولی ادیت مود رو باید فعال کنید. من اینجا هم همین به همون شکل میتونید کدوسه انجام بدید و همون کاری که پروفایل بورد انجام بدید. کامر تکس تو تیبل داکیومنت هم میتونه یک متن رو براتون همینجا تبدیلش میکنه. مثلا یک فایل ورد دارید همینجا تبدیلش میکنه به جدول و توی جدول بندی شده یک داکیومنت جدید بهتون میده. حالا در واقع تکس رو به فوکس گروپ ترانسکریپت تبدیل کردن هم به همین شکل. این نیاز به آموزش نداره. تو پنجره کد، توی تب کد ما یک کریتیو کدینگ داریم، اسمارت کد در واقع کدینگ تول. ببینید اینا این دو تا گزینه کریتیو کدینگ و کدگذاری خلاق در واقع همون در شبیه همون تب یا آیکون مکس مپه که بهتون آموزش میدم توی ویژوال تولز. خب یه چیز شبیه همون همون کاری داره، همون نقشه رو در واقع براتون خروجی میده و چیز خیلی خاصی نداره که من میخوام بهتون آموزش بدم. پیشنهادم هم اینه که اصلا از اینجا وارد نشین، ترجیحاً اصلا ویژوال تولز که بهتون آموزش میدم و آیکون مکس مپ وارد بشید. سمارت کدینگ تول هم چی کار میکنه براتون در واقع کدگذاری هوشمند افزایش؟ در واقع ببینید وقتی شما دارید کدگذاری انجام میدید همین پنجره رو دارید و این تب هایی که این بالای خب وقتی سمارت کدینگ تول رو میزنید اینجا بهتون یه پنجره رو میاره که همین پنجره کد سیستم رو دارید روبروش روی هر کدوم از کدها که اکتیف شده باشه نمایش میده بهتون و یه سری در واقع آیکون ها رو از در واقع جاهای تب های مختلف نرم افزار میاره اینجا جمع کرده برای اینکه دیگه شما نخواهید تب های مختلف رو باز بکنید. اگر اینجا راحت تری میتونید از این در واقع تب استفاده بکنید. قبل از اینکه کد استاتستیک رو بهتون بگم که فرکانس کد رو بهتون نشون میده که از خروجی نرم افزار بریم یه خروجی خوب از نرم افزار بگیریم که جزء در واقع اولین خروجی های نرم افزار که خیلی هم به کارتون میاد. پنجره ریتری سیگمنت رو یادتون هست جلسه قبل گفتیم اگر کدی رو میخواییم بگردیم پیداش کنیم از این پنجره استفاده میکنیم. پنجره ریتری سیگمنت یه خوبیه ویژگی دیگه، یعنی کارهای دیگه هم داره، اینه که یکی از مهمترین و پرکاربردترین خروجی های نرم افزار رو میتونید از این پنجره بگیرید. ما قبلا وقتی کدگذاری انجام میدادیم مقوله و مفهوم اینها رو جدول درست میکردیم. مقوله توی یک ستون جدول، مفهوم توی یک ستون جدول، گذاری های معنادار توی یک ستون میذاشتیم و توی کارامون میآوردیم دستیم. توی ورد این کار انجام میدادیم، یعنی کدگذاری انجام میدادیم بعد میرفتیم توی ورد تک تک اینا رو مینوشتیم و انجام میدادیم. خب الان نرم افزار ما کدگذاری انجام دادیم، من اون خروجی از نرم افزار میخوام که توی گزارشم بذارم که توی 90% 100% کارهای کیفی اون خروجیه رو نیاز دارید. پس یکی از مهمترین پروکاربردترین خروجی خروجیه که جدول بندی شده کدها رو بهتون میده. الان بریم برای اینکه این خروجی رو بگیریم توی پنجره داکیومنت سیستم تمام اون داکیومنت سندهایی که میخوایم ازشون خروجی بگیریم، همه اون سندهایی که میخوایم خروجی بگیریم و اکتیو میکنیم. من همه را اکتیف میکنم، فقط اینه که شما ندانیم نکنی اکتیف میکنم که این را اکتیف میکنم و تمام کد هامون تو پنجره کد سیستم رو هم اکتیف میکنم به غیر از اونی که شما ندانیم که من این را اکتیفش بکنم. اوکی؟ پس ما هر موقع میخواییم خروجی بگیریم باید داکیومنت هامون اکتیف باشه، کد هایی هم که میخواییم ازشون خروجی بگیریم اکتیف باشه. دیدیم به محصه که من را اکتیف کردم همشون دونه دونه با این جزئیات که تو کدوم سند این کد اومده و کجاست توی پنجره ریتری سیگمنت نمایش داده شد. تو پنجره ریتری سیگمنت بالا سمت راست یه علامت فلش داره که در واقع نشون دهنده علامت اکسپورت خروجی گرفتنه. شما میتونید یه خروجی به صورت در واقع ورد بگیرید، یه خروجی ورد بهتون میده از همین پنجره که همیش به همین شکلی که اینجا نوشته شده رو توی ورد براتون میاره. اگر به کارتون میاد بسازید، من شخصا هیچ وقت از این خروجی استفاده نمیکنم، به کار من نمیاد، ولی اگر فکر میکنید به کارتون میاد این خروجی، چون تمام این در واقع مرور اجمالی شبیه مرور اجمالی میشه، این در واقع خروجی رو نمیتونید توی گزارش کیفیتون بیارید، برای خودتون درد خودتون میخوره اگر میخواهید که مثلا یه مرور اجمالی روی کل کدگذاریاتون داشته باشه. در قالب فایل اکسل بهتون یه خروجی میده. پس این الان شد یک خروجی ورد. خروجی دوم فایل اکسل همینا رو به همین شکل جدول بندی شده پس قالب فایل اکسل میاره. اگر با فایل اکسل راحتی میتونید که ببینید مثلا من یکی از دانشپزشکان دکتر حسابداری بود و همون کدگذاری اون همون کدگذاری به طور کلی که یاد گرفت کاراشو که انجام داد مصاحبه کرده بود با افرادی که مسئول بودن تو سازمان برنامه بودجه. همه اینا رو مصاحبه ها رو کدگذاری کرد و بعد خروجی گرفت توی فایل اکسل و دیگه از اونجا بعد فایل نرم افزار مکسیده رو بست و اینطوری میگفت مثلا ما چون حسابداری کار کردیم با فایل اکسل خیلی حرفه‌ای میدونید فایل اکسل میشه خروجی بگیر جدول بگیر نمودار بگیر. میگم من بقیه نمودارم خروجیام اکثرشون رو البته که اون موقع ورژن 10 نرم افزار بود الان مثلا این ویژگی ها خروجی های جذاب ورژن مثلا 24 ورژن جدید نرم افزار نداشتیم. یه تا خروجی کلی بود با نرم افزار میگرفتیم با فایل اکسل بقیه کارش انجام داد. یعنی مقوله بندی همش رو دیگه بردو تو فایل اکسل. اگر با فایل اکسل راحتی میتونیم خروجی بگیریم. خروجی سومشه که خیلی خروجی مهمیه. خروجی که HTML. اگر روش کلیک بکنیم یه فایل. اول اینکه یه پنجره براتون باز میشه. الان فعلا اوکی رو بزنیم. ولی بعدا میتونید مثلا بگید که توی ستون‌ها مثلا داکیومنت گروپ ها رو به من نیام، من فقط مثلا پوزیشن ها رو نیام، وزن کد ها رو نیام، مثلا اینا رو تو خروجی نمیخوام، رنگ کد ها رو نیام، من تو خروجی نیاز ندارم. ولی من الان کلا اوکی رو میزنم با دیفالت نرم افزار. بعدا میتونید میخوام بگم که اینا رو تیکش رو بردارید، یه سری تیپ رو مثلا کامنت ها رو برام خروجی بگیر، نمونه ها رو برام خروجی بگیر، خب به نرم افزار این دستور رو بدید. پس این پنجره رو میتونید خودتون تنظیماتش رو تغییر بدید. اوکی رو که بزنید از ما میپرسید که کجا میخواین در واقع کد سیگمنت HTML در واقع سیو بشه. من میگم اصلا که کارم که فولدر کار به مک اینو برای من سیوش میکنم. الان میریم بازش میکنم ببینیم چه خروجی به ما داده. این خروجیه که خروجی HTML که نرم افزار بهمون میده. کنترل A رو بزنید کپیش کنید و برید فایل ورد باز کنید و توی فایل ورد پیستش بکنید. چون ما میخوایم گزارش کیفی تو گزارش کیفیمون بیاریم این جدول و تو گزارش کیفیمون هم تو فایل ورد دیگه. خب اینجا پیستش میکنیم. از اینجا به بعد دیگه شما یه جدول دارید توی ورد و هر تغییری که میخواید میتونید بهش بدین. اول اینکه در واقع خطاش رو مپررنگ کنید، خطای این جدول مشخص بشه. ببینید هر کدوم از این ستون ها الان مثلا این ستون توی خروجی به کار ما نمیاد، اینو دیلیتش میکنید. تو خروجی که تو گزارش کیفی میخواییم بدیم مثلا این ستون به کار ما نمیاد دیگه، کار با ورد دیگه دیلیتش میکنیم و اینا رو در واقع این جدول مرتب و منظمش میکنیم به این شکل در میاد. ببینید این رنگی که خب تو فایل ورد نشون نمیده دیگه، این داکیومنت مونه، این داکیومنت مثلا این داکیومنت عکس ما در روستای درس ما اسم داکیومنت رو اینجا میذاره، این کدیه که ما به این بخش دادیم و اینم اون عکس، یعنی اون بخش از عکسی که ما این کد رو بهش دادیم برای اونایی که تل عکس کار میکنن. ببینید تیکه تیکه برش داده همون برش ها رو که مثلا ما کد بهش دادیم. متن ها هم که به همین شکل. ببینید این فایل پی دی اف یتون هست، نامنظم نشون میداد نوشته ها رو، مربوط به فایل پی دی اف. مثلا شرایط الی این کد اصلی مقوله اصلی داره بهمون نمایش میده که شرایط الی این مجموعه ویزیت گروهی تمایل به ویزیت در واقع تمایل به ویزیت انفرادی، یعنی سه تا از مجموعه نشون میده. اینا بعدا میتونید مرتب کنید، کار با ورد و روبروش همون گزاره معنا داره، همینو جدولش میکنه. یعنی یه جدولی که یه قسم یه ستونش گزارای معنا داره، یه ستونش کده. این کدها ساب کدها و مقوله ها هم جدا کنید، هر کدوم توی کد توی یک ستون قرار بدین و در واقع اون عنوان سند یا حالا مثلا اگر مصاحبه مصاحبه شونده شماره یک شماره دو یا به این شکل. بعد نمونه های این خروجی رو بعد توی گزارش کیفی نهایی بهتون نشون میدم که متوجه بشین دقیقا به چه شکل. پس این یه خروجیه که ما چون کدگذاری همون آموزشی بوده اصلا نظمی نداره، ولی وقتی که شما کد خروجی میگه نظم هم افزار کاری که درست انجامش داده باشین، خروجی مرتب منظم بهتون میده. هر کدوم از این ستون رو اضافه است و پاک میکنید و این جدول رو میذارید توی گزارش کیفیتون. پس این جدول حتما باید توی گزارش کیفیتون باشه. این یکی از خروجی مهمی که توی گزارش کیفی باید بیاریم. یه خروجی دیگه میتونین بگیرین از این کد کار کد گذاری که انجام دادین که کد استاتستیک فریکونسی بهتون میده یه جورایی. حالا یه ما در واقع کد ترند یا شبیه کد فریکونسی هم هست، ولی کد استاتستیک تو ورژن‌های قبلی کد فریکونسی بود اسمش عنوانش. شما به نرم افزار دستور میدین که یک فریکونسی کلی از تاپ لول کد استاتستیک تاپ لول کد ها به هم بده، یه خوری در واقع فریکونسی هم از ساب کد استاتستیک یعنی ساب کد ها به هم بده. اما تاپ لول ها رو میگیریم با همون در واقع دیفالت نرم افزار اوکی رو که بزنید یه همچین خروجی بهتون میده. بعضا دیدم تو گزارش های کیفی به خصوص اونایی که برای سازمان ها این کار میکنن این خروجی رو هم میذارن، ولی تو مقاله علمی پژوهشی توی کارهای کیفی مثل رسال پایانامه این خروجی واقعا کاری نداره. خب این داره در واقع به ما میگه که این کد به صفر سیگمنت چسبیده، خروجی کلیه دیگه و 18% کل کدها رو تشکیل میده و این کد اعتمادا از 6% چون یک بار مثلا تکرار شده. خب وقتی مثلا این درصد بیشتره یعنی که این کد بیشتر تکرار شده، به معنی عددی نیست که درصدش بیشتره، معنی اینه که مثلا اهمیت بیشتری داشته از نظر مصاحبه شونده ها. خب و اگر این بالا رو این علامت شکل نمودار داره، نمودار میله کلیک بکنید یه همچین خروجی هم بهتون میده که به صورت میله افقی و عمودی میتونید خروجی بگیرید و دایره. اگر این خروجی به کارتون میاد، یعنی این که دارید میگید این کد به کارتون میاد، این خروجی رو هم میتونید با من یک از خروجی‌ها که نام هست توی گزارش کیفیتون بیارید. آموزش خاصی هم نداره اینجا، تنظیماتش تک بلنکاش رو میتونید تغییر بدین. به جای این درصدها میتونید عدد بیارید، مثلا بگید تعداد دفعاتی که فریکونسی شده به درصد نده، تعداد در مثلا تعداد اون کدها رو بهم بده و این نشون میده که مثلا این کدی که رنگ آبی فرمه بسیار شدید اهمیت بیشتری داشته. بعدش مثلا اون که 19% مثلا جشن تولد مثلا و اینو میارید این نمودارها به هر شکل در دایره یا میله هر کدوم به کارتون میاد با چه در واقع نرم در واقع چه گزارش کیفیت و زیرش توضیح میدید، دقیقاً زیرش توضیح میدید مثلا این به معنای اینه که این در واقع به معنای عددی نیست، به معنای اینه که این مثلا کوتاه اهمیت بیشتری داشته. تمام اینا نمونه هستون نشون میدم و خروجی هم بندگی از اینجا اکسپورت رو که بزنید وقتی شهادت عکس مانند در واقع عکس با کیفیت میگیره خودم قبلا به جای اکسپورت سناپ شات و بعد عکس رو سیو میکنید و میتونید برای بردتون اینسترتش بکنید. اوکی پس این هم یکی دیگه از خروجی نرم افزاری که میتونه به کارتون بیاد. حالا مثلا معمولا بیشتر این نمودار به این شکل میده ای به این شکل معمولا یا میارن یا حالا دایری اگر تشمیم در واقع. این هم یکی دیگه از خروجی های نرم افزاره. اینا رو بعد اگر فرصت شد بهتون میگم، چون نیاز کد اکسپلورر و کد کامپریزن برای خودتونه، یعنی یه شمای کلی از کد گذاری هایی که دارین رو بهتون نشون میده. کد اکسپلورر رو که بزنم درگ کد هیه، یعنی یک کد رو میگه بیار اینجا تا من بهت در واقع بگم که چند بار این تکرار شد و کجا بود و چطور بود. این کد رو میارم سریع میگرده توی نرم افزار میگه هیچ المنتی در واقع بهش لینک نشده، هیچ سیگمنتی نداره، توی یک داکیومنت 14% یک داکیومنت که دیگه پوچه مای کلی انگار که یه مرور داره میکنه، اکسپلورر دور میزنه میچرخه و اون کد رو برای پیدا میکنه که کجا هست و به چه شکل رو تو چه قسمت هایی کنه توش کلیک بکنید براتون بازش میکنه. اینا خروجی نیست، اینا برای نقل کمک کردن به کدگذاری خودتون. ببینید کد فیوریت رو یعنی کدهای محبوب میگن، ولی منظور همون کدهایی هست که تکرار میشن. وقتی ما داریم کد گذاری میکنیم 1000 تا کد هی میرسیم 600 تا 700 تا 1000 تا کد، یه سری کدهایی دارن تکرار میشن دیگه، گفتیم باید به این تکرار برسیم. بعد اینکه ما بیایم که این کدها رو بگردیم اینجا پیدا کنیم سخت میشه، ولی اون کدهایی که خیلی تکرار میشن رو میتونید توی این آیکون کد فیوریت رو بزنید، خب یه لیستی از کدهایی که خیلی تکرار میشه و مدام در واقع یه جورایی کویک لیست میشه، یه لیست سریع. اینجا کنارتون هر موقع هر مثلا متن میبینید اون کد تکراری رو میخواید، دیگه نمیگردید تو پنجره کد سیستم دنبالش. خب ببین مثلا من چند تا از این کدها رو درگ اند دراپ میکنم توی این لیست. خب من میگم این دوتا کد یا 10 تا 20 تا کد رو اینجا میذارم، میگم این دوتا 3 تا 10 تا کد هی داره تکرار میشه، من نگردم دیگه، اینو میذارم کنارم. اون جدول رو خیلی به کارتون میاد، چیزی که من الان بهتون میگم بعدا خیلی به کارتون میاد. الان شاید مثلا بگید خیلی کاری نداره، ولی وقتی تعداد کدها زیاد میشه خیلی به کارتون میاد. و بعد میام از اینجا دیگه درگ اند دراپش میکنم، ببینید دیگه نمیرم تو پنجره کد سیستم، انگار یه میانبری گذاشتم یه سری از کدها رو اینجا برای خودم. کیبورد شورتکات فور کد هم که در واقع به نرم افزار دستور میده، مثلا من اگر کنترل وان رو زدم این کد رو برای من بیار، مثلا درگ اند دراپ میکنی من کد مثلا محرمانه رو میارم اینجا. خب و به نرم افزار در واقع اینجا دارید دست میکنه که با کیبورد خیلی راحت کار میکنم. من خودم شخصا اصلا از این گزینه استفاده نمیکنم، ولی اگر اهل کیبورد اینو خیلی رو باند کیبورد داشته باشم، من نرم افزار میگم من به متن کنترل باند رو زدم، این کد محرمانه رو برای این در واقع بخش از متن انتخاب کن. خب کد الیاس سیور هم که نام مستعار میذارید برای هر کدوم از کدها. شما ببینید اگه شما باشه گفتم خیلی همین کدها رو به اشتباه جمله می نویسن، توضیح اصلا یه توضیح در کنارش میذارن، میتونید کد رو بذارید در کنارش یه نام مستعار هم این کد بذارید، برای اینکه خودتون بهتر متوجه بشین، یعنی اون کد توی گزارش کیفیت اون کد میاد، ولی اون نام مستعار مثلا مستعار چیزی که خودش منسی توضیحی در مورد اون کد برای خودتون توضیح هم نمیشه که نمو، یعنی مثلا اگه من این کد رو بیشتر ترجیح میدادم، ولی خب مثلا به لحاظ علمی تو گزارش کیفی بهتر بود که این بشه. اینا اگر میبینید که برای کد نیاز داره که نام مستعار بذارید، میشه از این گزینه استفاده بکنید. نمو هم که گفتیم، ویبر هم که گفتیم، برای کسایی که میکس کار میکنن بریم توی ویژوال تولز. مهمترین خروجی ها تو همین تب ویژوال تولز. توی تب ویژوال تولز ما یه تعداد تقریبا 5-6 تا خروجی خیلی خوب میتونیم از همین تب بگیریم. بیام اول از سمت راست به چپ بریم. ببینید کد ترند و ورد ترند ویژگیه که ورژن 2024 نه ورژن 2023 نرم افزار نداره، این ویژگی رو این در واقع گزینه رو نداره، ولی ورژن 2024 نرم افزار این گزینه رو داره که خیلی جالبه. خب ممکنه به کار هر کسی نیاد، ولی خب نمونهش رو بهتون نشون میدم که چقدر خوب تونسته، یعنی به خصوص افرادی که دارن طرح پژوهشی یا پروژه کار میکنن و این سازمان ها که خیلی روی کرد ها هنوز کمیه، نمودار بیشتر برشون جذابیت داره. جذابیت این های خروجه که بهتون میگم خصوص کوترن و ووترن که البته برای من کوترن بیشتر جواب میده، خیلی میتونه خروجی خوبی باشه و جدید هم هست دیگه، تکراری نیست. شما اگر روی کترن آیکونش کلیک بکنید، یه سینگل داکیومنت و یه مالتیپل داکیومنت، یعنی میگه یه داکیومنت رو من بیام برات کترن بگیرم، کدهای یه داکیومنت رو بیام برات نمودار بگیرم، یا چند تا داکیومنت. حالا هر کدوم از اینا رو میتونید بزنید، من مالتیپل رو میزنم و اینجا توی این پنجره ای که باز میشه سلکت داکیومنت، یعنی به ما میگه اون داکیومنت هایی که میخوای من برات یک کوترنت نمودار برات بگیرم رو انتخاب کن. من حالا همه داکیومنت ها رو انتخاب میکنم به غیر از اون داکیومنتی که شما ندارید. و سلکت کد، پس ما داکیومنت ها رو انتخاب کردیم، اومد توی در واقع یه نموداری که ستونش و افقی عمودیش هر کدومش نفت در واقع خط افقیش در واقع داکیومنت ها رو گذاشته و توی ستونش هم میخواد کدها رو بذاره. سلیکت کد، همه کدهایی که میخوایم انتخاب میکنیم، در واقع اینجا اکتیوشون میکنیم، انتخابشون میکنیم، ولی تعداد محدودی از کدها هم، تعداد مشخصی از کدها هم بهتون نمایش میده. یه همچین نموداری بهتون نمایش میده. این چی داره میگه؟ میگه مثلا تو سند شماره 11 این رنگ زرد رنگ نارنجی کدوم شرط علی تو سند شماره 11 این کد این کمترین میزان رو داشته، توی سند مطب شماره 1 بیشترین میزان از این کدها. یادتون هستشون سند شماره 1 کدوم بیشترین کد رو دادیم دیگه. این در واقع کد شرط علی و زیر مجموعه هاش توی این سند بیشتر از همه بوده توی این مصاحبه. خب این نمودار رو حالا بهتون نشون میدم که تو گزارش کیفی چطور ازش استفاده کرده که از دانش وزیره که مشابه داشتن در واقع اومده بودن اسناد راهبردی و اجرایی رو توی سازمانشون با همدیگه مقایسه کرده بودن و از لحاظ توسعه مشارکتی و شاخصهای مشارکتی که مثلا ما تو اسناد راهبردی چقدر به بحث مشارکت پرداختیم و تو اسناد اجرایی چقدر، و این دو تا با هم مقایسه کرده بود. یه تعداد سند بودن مربوط آیین‌نامه و اینها بودن مربوط به اسناد راهبردی سرم اجرایی، و بعد نشون داده بود که با همین نمودار کوترن که این مثلا توی اسناد را و دو تا سند بود دیگه، دو تا داکیومنت گروپ بود، دو تا داکیومنت گروپش با هم مقایسه کردم، مثلا تو اسناد راهبردی خیلی بیشتر داره بحث و واقعا این تو چیزی هست که بیشتر سازمان هست و اسناد راهبردی همش دارن میگن مشارکت 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 شاخصه مشارکت پررنگ، اما تو اسناد اجرایی شاخصه عامرانه پررنگ تره. یعنی تو اسناد راهبردی ما میگیم مثلا مکتوب که مشارکت باید باشه مردم باید مشارکت کنن، اما و بر مبنای اصول و نظریات رو که مشارکتی، اما در عمل و در اجرا در واقع شاخصه بیشتر شاخصه عامرانه است، چون اجرای دیگه میخوان حتما اون چیزی که نوشته شده اجرا بشه و خیلی عامرانه تر نسبت به راهبردی. و در واقع تحلیل کرده بود داره این باعث میشه که یه سری مشکلات به وجود بیاد. خب پس این یکی از وجوه خیلی خوبه، ویژگی جدید نرم افزار ویژن 2024 رو داره بیسیس نداره و این خیلی میتونه کمکتون بکنه و یه وجوه خیلی خاص و متفاوت میتونه بهتون بده متناسب با پروژهتون. یعنی مثلا مثلا کسی که داره مثلا نظری بندی کار میکنه خیلی کاربردی نیست این خروجی، مگر اینکه بخواد توجیهش بکنه توضیح بده و تحلیلش بکنه. ببین دوستان دیگه این بالا تنظیمات این نموداره دیگه واقعا آموزش دادن نیاز نداره. بعد وقتی بعد از منشفتی رو میام میگم این آموزش نداره این آموزش نداره. ببین دوستان آموزش دادن واقعا تو کار با نرم افزار نیست، این کار با یه سه اپلیکیشن هاست که خیلی جزئیات این نمودار من به طور کلی و خروجی که میتونید بگید و بهتون گفتم هر کدوم از اینا رو اگر سوالی براتون پیش اومد مراجعه کنید به کتاب گفتم نجمه کتاب چراح نمایی نرم افزار، و اگر باز هم سوالتون مطرح نشد تو این چند روز بودم تو گروه هستم از من بپرسید. پس این هم یکی دیگه از خروجی نرم افزار، تا الان ما 4-5 تا خروجی خیلی خوب برای نرم افزار از نرم افزار بهتون گفتیم که میتونید تو گزارش کیفیتون بیاید. ورد ترنس هم به همین شکل، حالا در واقع سینگل داکیومنتش رو میگیم توی یک داکیومنت و کمتر از 10 کلمه، تعداد کلماتش زیاده، ما این در واقع این داکیومنت هم رو نمیتونیم ورد ترنس بگیریم. و ببینید برای ماهایی که انقدر کم کار برده که فراموش کرده بودن این نکته رو، ورد ترند خیلی به کارمون نمیاد ماهی که داریم بزن فارسی کار میکنیم، اما شبیه کد ترند میتونید ازش استفاده بکنید، به خصوص کسایی که تحلیل محتوای کمی کار میکنن به دردشون میخوره ورد ترند، یا کسایی که مثلا من داشتم کسی که ادبیات بودش داشت ادبیات فارسی و بعد مثلا یه سری حرف ها رو براش مهم بود که توی کتاب های آموزشی بچه های ابتدایی چقدر تکرار شده. یادمه که اگه اشتباه نکنم کار ایشون در مورد سخنرانی داشته و یه همایشی در مورد حمزه بود، حرف حمزه که چقدر تو ادب توی استفاده شده و حالا متأسفانه برشته تخصص خودشون یادم نیست که دقیقا تحلیلشون چی بود، ولی خروجی که میگرفته بودن در واقع هم ورد کلاود به دردشون میخورد که اون موقع ورد کلاود رو گرفتن چون ورد ترند جدید اون ورژن قدیمی نرم افزار بود که کارشون انجام بدن. پس این هم میتونه به کارتون بیاد. ورد کلاود هم به همین شکل خیلی به اندازه کد کلاود و کد ترند برای ما کاری نداره، به خاطر اینکه ما در واقع کدگذاری انجام دادیم و خروجی میخوایم بگیریم که از کد هامونه، یعنی کدگذاری که انجام دادیم میخوایم ازش خروجی بگیریم. خب روی کد کلاود هم که کلیک بکنید، کد کلاود هم یکی از وجوه خیلی خوبه نرم افزاره که خیلی هم در واقع علاقه دارن بهش، به خصوص سازمانی ها. و البته توی فایل های در واقع توی مقاله پژوهشی ما، اکثر مقاله پژوهشی که با نرم افزار مکسیدی کار میکنیم، از کد کلاود استفاده میکنیم. کد ترند که جدیده، من خودم شخصا تا تو مقاله هم کار نکردم با کد ترند، شد حواظ یک سال آخر مقاله تاریت مقاله هم چاپ نشده، ولی کد کلاود چرا؟ کد کلاود خیلی به کارتون میاد، نمونهاشو بهتون نشون میدم. مثل اکتیویتد کد رو هم میزنیم. اوکی، خب از اونجایی که اما کدگذاری هم کدگذاری خیلی اصولی نبوده، به این شکل بهتون نمونش میده. نمونه کدکلاود رو هم بهتون نشون میدم که ببینید که خروجی که کدکلاود بتونه بهتون بده به چه کارش میاد. بذارید من با همین فایلی که میجش کردیم بهتون نشون بدم. کدکلاود خیلی خروجی خیلی خیلی خوبیه، حتما ببینینش، حتما خروجتون هم بذارید توی کارتون، مگر اینکه چون این فایل ویدئویی بوده به همون کدکلاود میده یا نه. خب تا درست ببینید، این هم خروجه کدکلاوده. میبینید یه سری از کدها پر رنگ تره، میبینید 17 بار وقتی روش مرگر موسو میبرید نوشته بیمار شدن توسط بارزها 17 تا سیگمنت، این کد سیگمنت داره. از خود بی خود شدن بیمار روش میزن اصلا 10 تا سیگمنت داره. هر کدوم که تعداد کدها رو به این شکل بهتون نمایش میده، اینو خروجی بگیرید خب و بزنیم چه کارتون. از زیرش توضیح میدونیم که هر کدوم از اینا که بزرگتر و پررنگترن، کتایی هم که بیشتر تکرار شدن، این نشون دهنده اهمیت بیشتر این کتا از دید مصاحبه شونده یا اهمیت بیشتر این کتا توی اون اسناد. اهمیت بیشتر این کتا رو وزن کتا، وزن بیشتر یا اهمیت بیشتر این کتا رو نشون میده و بعد تحلیل بکنیم که خب وقتی میگه مثلا این کد اهمیت بیشتری داره، پس تحلیل من هم ازش اینه. بعدش مثلا هر کدی که کمتر کوچیکتره اهمیت کمتر، به ترتیب، نه به معنای اینکه بی اهمیت هم. میخوام بگیم که کدوم کد اهمیت بیشتری داشتن کدوم کمتر، که تحلیل هم رو بر مبنای اون انجام بدیم. یه خروجی میگیرید ازش با همین کیفیت، با همین رنگ بندی. رنگ بندی ها یادتون هست گفتم باید متفاوت باشه، اینجا نمایش داده میشه. و توی کد کلاود هم میاد در واقع کدهای اصلی رو بهتون نشون میده، ساب کد ها دیگه نمیاد چون خیلی ریز میشه. خب و این هم یکی از بهترین خروجی های نرم افزار که حتما توی خروجی ها توی گزارش کیفیتون بیارین. ورد کلاود هم به همین شکله. خب فکر نمیکنم ورد کلاود هم بذاریم. خب ورد کلاود هم میدونید ورد کلاود به خاطر این بهتون میگم ورد ترند و ورد کلاود به کار ما نمیاد، چون اصلا واقعا این حبوری که در ورده بهش درد ما نمیخوره، یعنی هیچ تحلیل نمیتونیش داشته باشیم. ولی میگم یکی از افراد مثلا متناسب با پروژهتون میتونید بیکار بود و به درد نخور نیست. اینکه من میگم به کار ما خیلی نمیاد، میدونم که اکثر شماها این خروجی به دردتون نمیخوره. پس کد ترند بیارین، کد کلاود رو حتما بیارین توی خروجیاتون. کدلاین و داکیومنت پرسه برای در واقع خودتونه. وقتی دارید با نرم افزار کار میکنم کنم یه داکیومنت پرسه رو یه سوال میکنم یه پورتری از داکیومنتتون، چون الان سندی که من دارم فایل ویدئویی بوده اینجا درست نشونش نمیده، یه پورتری کامل نشون میده داکیومنت پرسه و میگه که مثلا این کد این و مثلا این کل کدگذاریه. و بعد میگه که مثلا این رنگ اگر اینجا آبی بود، این تیکه از متن کدگذاری شده، این تیکش کدگذاری نشده. اینجا چون که کدها، بذاری من روی یک داکیومنت دیگه بهتون نشون دادم. واقعا کارهای آنچنانی نداره، ولی بذاریم اینو ارزون اکتیف کنم. خب به هر حال دکیمنت فورس رو اگر چون این در واقع خودگذاری که ما انجام دادیم، خب این در واقع چون ما کدگذاری هم کامل نبوده اینو نشون نمیده. اینجوری بهتون میگم از توضیح بدم، داکیومنت پورترا اینطوریه که شما هر سندی رو باز میکنید و از روی رنگ بندی کدها نتیجه میگیریم. چون همه کدها رو رنگ آبی گذاشته و رنگش تغییر ندادم اینجوری نشون میده. رنگ بندی مختلف نشون میده که مثلا شما توی پورترتون این تیکه از این توی داکیومنتتون این تیکه از داکیومنت رو کدگذاری نکردید، ممکنه جا افتاده باشه. قسمت از مت رو داکیومنت رو پیدا میکنید و کدگذاری انجام میدید. واقعا کاری همچنانی نداره اگر مثلا من خودم شخصا ازش فقط ازش استفاده نمی کنم. به هر حال بدونید که این ویژگی هم نرم افزار داره، یه دو تا خروجی خیلی خوب دیگه هم تو نرم افزار بهتون بگم. اول باید داکیومنت رو اکتیو کنیم. ببینید کد ماتریکس براوزر یه ماتریس کدی بهتون میده، همه دیفالتش رو بزنید ولی بعدا میتونید تغییر بدید. مثلا اگر میخواید فقط داکیومنت گروپ ها رو براتون مقایسه بکنید میتونید داکیومنت گروپ ها رو بزنید. خب یعنی اینه که بعدا با انتخاب خودتون. مثلا دیفالت نرم افزار پس روی کد ماتریکس براوزر میزنید، اوکی رو میزنید، این خروجی میده. این خروجی هم یکی از خروجی خوب نرم افزاره. به همین شکل میتونید بگید عکس بگید و کپی کنید توی ورد ببرید. ببینید این خروجی داره بهتون میگه که توی هر کدوم از این داکیومنت هایی که شما دارید، هر کدوم از این یه شمای کلی از داکیومنت ها و کد ها بهتون میگه. اینجا عدد داده یعنی فراوانی رو داده. میتونید مثلا به جای عدد ها این در واقع شکل مربع یا دایره رو بزنید. چه اهمیتی داره؟ هر جا که این بزرگتر یا دایره ها بزرگتر باشه نشون میده که اون کد توی اون سند اهمیت بیشتری داشته و بیشتر تکرار شده. حالا این کجا به دردتون میخوره؟ بس دیگه به پروژه ببین، من همه خروجی ها رو میگم ولی لزومی نداره تمام این خروجی ها رو شما تو پروژه هاتون بیارین ها. یعنی این به این معنی نیست که شما همه این خروجی هایی که من دارم که همش باید تو پروژه هاتون میارید. ببینید کدومی که از این خروجی ها متناسب با موضوع پروژه شما. خب مثلا کسی که داره نظری زمینی کار میکنه این خروجی اسناد راهبردی و اجرایی رو با هم مقایسه کرده این بهترین خروجی برای اون فرد. این مهمه که موضوع شما چه موضوعی بوده. اینکه دو تا داکیومنت یعنی گروه اسناد اجرایی میاد اینجا توی ستون ها خب و اسناد راهبردی. بعد کد ها هم اینجا میاد. اینجا نشون میده که توی اسناد این کد خیلی تکرار شده، تو اسناد اجرایی این تکرار شد. پس ما یه کلی مخاطب میگه ببین توی اسناد راهبردی چه شاخصهایی مهم بوده، چه کدهایی مهم بوده و تویش و اسناد اجراییش شاخصه. یعنی به غیر از اون کدتر با این خروجی هم میتونه یه در واقع بستری سازی بکنه، تصویر سازی بکنه اون نتیجه‌ای که از تحلیلاش گرفته. پس اینم یکی دیگه از خروجی‌های خوبه برای به خصوص افرادی که تطبیقی کار میکنن. در واقع دارن یه گروهی رو با یه گروه دیگه مقایسه میکنن، یه سری افراد رو با یه افراد دیگه، سری اسناد رو با اسناد دیگه، به خصوص افرادی که تطبیقی کار میکنن. مثلا اون کسی که میگم سورای مکی و مدنی و جیکسر کتاب با هم مقایسه کرده بود، اونجا مثلا میگه تو سورای مدنی این کتاب بیشتر اهمیت داشته، تو سورای مکی مثلا این کتاب. خب و یه شمای کلی و زیرش هم کامل توضیحات رو میدیم. پس این رو هم میتونیم اون خروجی بیاریم تو نرم افزار و پایینش تحلیل رو بنویسیم. اینم یکی از خروجی خیلی خوبه و خروجی خیلی خوبه دیگه برای کسایی که باز دارن تطبیق کار میکنن و البته افرادی که ترکیب یه سری از کدها براشون مهمه. یعنی که این کد و این کد و این کد با هم اومده یه جورایی بهتون مثل یه جدول تقاطعی توی کار کمی میده. کد ریلیشن براوزر یعنی یک مرورگر ارتباط کدها با هم. یعنی وقتی که کدها با هم رابطه دارن، رابطه ارتباطی که کدها با هم دیگه دارن رو بهتون نمایش میده. اینجا خیلی معنیدار نیست چون اصلا ما کدگذاریمون معنیدار نبود، ولی اصلا اون کسی که در واقع سورای مکی و مدنی رو مقایسه کرده بود با هم دیگه، از این طریق اومده بود گفته بود که مثلا ببین تمام کدها رو میاره یه سری بالا تو ستون، تو ستون‌ها یه سری هم توی ردیف‌ها. خب و بعد میگه که مثلا این کد با این کد تقاطع یعنی ارتباط ریلیشن داره. خب ایشون مثلا به این شکل از این پروژه استفاده کرده بود که سوره های مثلا گفتش که هر جا مثلا کلمه روزه اومده توی قرآن، قرآن اومده بود چک کرده و کد کپی کرده دیگه، با این خروجی به این نتیجه رسید هر جا کلمه روزه اومده مثلا زکات هم اومده. این نشون میده که این دوتا با هم تقاطر داشتن، این دوتا کد به هم ربط دارن، یعنی موضوعی به هم تو تحلیل های مصابق بوده قرآنی رو اون قرآن آورده. یه همچین خروجی، این خروجی خاصه، یعنی به درد هر پروژه‌ای نمیخوره، هر پروژه کاری نداره. باید ببینید که با متناسب با پروژه شما مثلا دوست که اسناد راه بوده شده با هم موقع سکردون به کارش میمون. خاصه که مثلا تو اسناد راه بودی و اجرایی به چه کنم اسناد راه بودی به صورت جداگانه، اسناد اجرایی هم صورت جداگانه، که تو اسناد راه بودی مثلا این مفهوم و این مفهوم این مفهوم با هم دیگه همش بکنه، یعنی اینا به هم ربط دارن. باید با هم باید که توسعه مشارکتی داریم، حتی مردم توی برنامه ریزی ها حضور نداشته باشن. ما نمیتونیم بگیم مشترکینمون مثلا شما هرچی ما گفتیم و شما فقط اجرا کن بگیم میگم مشارکت. تو اسناد راه بردی بحث در اینه که هر جا بحث مشارکت بوده، بحث تصمیم گیری و برنامه ریزی هم بوده، یعنی از برنامه ریزی و تصمیم گیری باید شروع بشه و مشارکت به این شکل خروجی بگید و تحلیلش بکنید. پس اینم خواسته برای هر پروژه‌ای ممکنه کاری نداشته باشه، ولی بدونید که همچین پروژه هم خروجی هم وجود داره. یه خروجی دیگه هم هست، به خصوص برای کسی که پدیدارشناسی کار میکنن، هر سر میتوانید اکثر، یعنی اکثر تمام راهبردهای کیفی این خروجی به دردش میخوره. خروجیه که ما به واسطه این به کمکمون میایم مدل مفهومی نهاییمون رو که طراحی میکردیم، قبلا دستی طراحی میکردیم، با نمایتون هست اسلاید جلسه قبل رو گفتیم از اون کدگذاری ها و مقوله بندی ها و کدستی و ساپود ها میرسیم به این مدل. این یه مدل مفهومیه، مدل نظریه که مربوط به نظریه زمینه، کسی که نظریه زمینه و مبنای در واقع تئوری شاس و کوربی کار میکنن یه همچین مدلی بهش میرسن، یه همچین مدل. خب اینو من میبینید که در واقع با بورد کار کردم و درستش کردم. خب همین رو میخوایم بیم و نرم افزار کدهاش هم داریم، همه چی آماده طراحیش بکنیم. خب میریم توی در واقع آیکون مکس مپ، توی ویژوال تولز مکس مپ رو روش کلیک میکنیم، نقشه مکس میخوایم ایجاد بکنیم. حالا این من چون قبلا کار کردم مونت رو نیو مپ رو میزنیم، پس پنجره ای که باز میشه برامون مربوط به مکس مپه. ما روی آیکون نیو مپ میزنیم، نیو مپ یه مپ جدید برامون باز میشه، من میزنم جدید که بزنم. خب اینجا یه صفحه سفید توی این پنجره، یه صفحه سفید برامون باز شده. خب کاری که ما میتونیم میکنیم اینه که کدها رو، کدهای اصلی رو، حالا ما اینجا فقط یه دونه کد اصلی داریم، یکم شرایط الی و بیست بگذاریم، ولی که وقتی کد گذاری کردید تعداد زیادی دارید. کدهای اصلی رو درگ اند دراپ میکنید، یعنی کلا هر کدی رو که میخواید باشه نقشه مکستون رو طراحی بکنید درگ اند دراپش میکنید، من شرایط الی رو درگ اند دراپش میکنم. و وقتی اومدن چون ساب کد داره نمیام دونه دونه ساب، میتونم این کارو بکنم، اما نمیام دونه رو وارد نرم افزار بکنم، وارد نقشه بکنم. میام چیکار میکنم؟ روی همین شرط الی که کد اصلی رو کلیک راست میکنم و ایمپورت پایین توی تولباری که باز میشه، ایمپورت ساب کد لول 1 یا 2، من میگم هر دو، یعنی تمام لول هاش رو برای من وارد کن. میگه فرکانسیش هم میخوای نشون بدم؟ بله. به این شکل برای من ببینید کد شرط الی رو وارد نقشه میکنه و اینا رو میتونید جا به جا کنید. خب این شکل، یعنی این شرط الیه که مقوله اصلیه بود، لیست گروه بیماران که کد، یعنی در واقع مقوله فرعیمون شو و اینم ساب کد باشه. یادتون میاد دقیقا توی نقشه اینجا اون چیزی که ما نقش تراش کرده بودیم به این شکل جداگانه میبینید و بعد به این شکل، یعنی این اصلیه بود، اینا زیر مجموعهش بود و بعد پایین. به همین شکل نرم افزار براتون میاره، یعنی شما وقتی کد گذاری انجام میدید تو پروژه نقشه مکس میاره براتون. و یه ویژگی دیگه که داره، وقتی گفتیم فرکانسی ها رو برای من ریفلکت بکن، هم فرکانسی ها اینجا بهتون تعدادشون، تعداد این تکرار کدها رو نشون میده توی نقشه، همین خط ها رو میبینید کم رنگ پر رنگن، این هر کدومشون پررنگ تره، اینم توضیح میدید، یعنی خروجی که میدید از این مکس مپ که میگیرید پایینش توضیح میدید خطهایی که پررنگ ترن و ضخیم ترن، نشونه اینه که اون کد از نظر مصاحبه شونده اهمیت میشه. مثلا اینجا ما میگیم نفرادداری خیلی اهمیت بیشتری داشته از نظر مصاحبه شونده، یعنی مصاحبه شونده ها حتی حق بر خلوت تو شاید مثلا چیزا براشون خیلی مهم نبوده، ولی اینکه راز اونا برملا میشه چون بیماری بوده دوست نداشتن کسی بفهمه، این موضوع تو فرهنگ ما هم بسیار مهمه، البته همه جا، ولی خب تو فرهنگ ما خیلی مهمترین موضوع، این موضوع براشون خیلی مهم. اینجوری تحلیلش میکنی، یعنی به مخاطب میگید اون خطهای کم رنگ و رنگ و ضخیم‌تر و نازک‌تر هم اهمیت داره توی نقشه‌ای که من طراحی کردم. حالا من میخوام یه کد دیگه هم بیارم مثلا و اون کد رو هم به این، حالا بر مثال دیگه این کد رو بردم، میخوام این رو هم لینکش بکنم به این کد ها، به هم دیگه ربطشون بدم. مثلا من شرایط مداخله ای هم دارم و اون رو میخوام بیام به شرایط علی ربطش بدم، لینکش بکنم. پس شما هر کدی رو که بخواید میتونید درگ اند دراپ کنید، اگر ساب کد داره روش کلیک راست میکنید، تو باری که باز میشه ایمپورت کد در واقع، چون اینجا نداره تو نمایش نمیده، مثل شرایط علی در واقع روش کلیک راست میکنید، ایمپورت رو میزنید و ساب کد ها رو لول با یک و دو رو مشخص میگیرید و نرم‌افزاری که تا لول برای من بیاد یا تا لول دو برای من وارد کن. خب اگر لول 3 داشت بهتون این گزینه هم میداد که لول 3 شو بیاد، یعنی تا 3 لول ساب کد ها رو برای من بیاد. و وقتی که این کد های جدید رو وارد کردین، از این در واقع تب اینسرت میتونین مثلا این فلش رو انتخاب بکنین، از شرط ادلی بگیرین بکشین به مثلا شوره. مثال دیگه میخوام بهتون بگم چون مدل مفهومی یادتون هست این شکل رو منظورمه، وقتی که اینها رو میبینید اینا رو دارید به هم دیگه ربط میدید با این فلش ها، به این شکل میتونید نرم افزار کار انجام بدید، میتونید فلش دو سویه بزنید بگید اینا به هم دیگه دو طرف هست ارتباطشون، یه ارتباط دو سویه دارن، میتونید هر کدوم از این شکل ها رو در واقع بیارین و توی اینها عوض میکنید بنویسین و بعد مثلا اینها به هم ربط بدین. ببینید اینا واقعا طراحی مدل آموزش نداره، من نمیتونم الان یک مدل رو طراحیش رو آموزش بدم، فقط دارم بهتون میگم وقتی میخواین چطوری کتار رو باید مک مک بکنید، چطوری اینها به هم لینک بکنید و مثلا میتونید که عکس به این نقشتون اضافه کنید. خب مثلا یک کلیت این کار، مثل مثلا ما یک فیلم باده جان رو کار کرده میتونستیم عکسی از مثلا یه صحنه یا سکانس اون فیلم رو یا یه عکس تبلیغاتی اون فیلم رو شما اونو کد گذاری کردید، مثلا اونو بیاریم به عنوان چه نقشه‌مون بذاریم، خیلی زیبایی بصری میتونه. یا مثلا تو تحلیل ها مثلا من این عکس رو میارم و وارد میکنم، ببینید این عکس رو میارم، مثلا میتونم این عکس هم لینکش کنم به در واقع مسئله به در واقع نقشه، خب یا نیوتیک عنوان مثلا میگوستم مدل مفهومی ها و این رو هم میتونم اینجا و میتونم توی نقشه، چون اینجا یه عکس به من خوبی میده. خب و نیو کد، کد جدید هم همینجا میتونم تعریف بکنم و تغییراتی که میتونم توی این نقشه این مدل مفهومی رو هم همینجا میتونیم طراحی بکنیم. این خروجی بازم افزار از این خروجی رو هم حتما مکمپ رو حتما توی خروجیاتون داشته باشید. مکمپ رو داشته باشید. حالا مثالشون نمونهش رو بهتون نشون میدم تا این باز بشه. بذاری من این نمونه مکمپ رو بهتون نشون میدم. نمونه افزار باز بشه. حالا بیام یه نمونه، یه در واقع نمونه از این کار ببینید. من چون نمیتونم این فایل ها رو، فقط میتونم خروجیاشو بهتون نشون بدم. این کار یکی از افرادی که مشاوره داشت با من انجام داده. ببین نکنید خروجی ها رو میخوام بهتون نشون بدم. این جدول ها و نه جدول های خروجی HTML رو بهتون میگم. ببینید درجه HTML رو بر مبنای کد شما نمیتونم واقعا، چون داده من در واقع در حد این که فقط بتونم خروجی ها نشون بدم، اون خروجی های جدول HTML رو که بهتون گفتم، خروجی جدول این خروجی کد کلاودیاتون هست، شاخص مشارکتی پر رنگ تر، شاخص عامرانه پر رنگ، ارتباط دوسویی هم انگیز بدونی، اونایی که کم رنگ تر یعنی اهمیت کم تر دارم، چون که اهمیت بیشتر داشته اینجا. پس این یه نمونه کدگذاریه در واقع کد کلاود، خروجی کد کلاودی که بعد پایینش توضیحاتش رو میده، مزامینا که در آورده و در واقع خروجی در سطح ها رو میبینید که برای هر کدوم از کد ها اینجا کد فرکانسیتون یا کد استاتیستیک رو اینجا خروجی گذاشته. ببینید تو توی به خصوص سازمان ها خیلی هم تو مقاله این پژوهش معمولا این خیلی به کار نمیاد، ولی بدون کنار هم میتونید داشته باشید. این هم کد ترند اگه یادتون باشه، ببینید چقدر قشنگ، خیلی تحلیل قشنگه. این در واقع داره میگه که تو اسناد اجرایی چی مهمتر از همه بوده و درصد بیشتری داشته، بنفشه سیاست گذار ترانزیشنال رسمی، تو اسناد راهبردی چی مهم بوده، کنترل و نظارت مرکزی، اون اهمیت برای میگه که کنترل نظارت مرکزی و سیاست گذاری رسمی بالاترین پوشش رو در بخش اسناد اجرایی بخوش. یعنی داری تو کامل توضیح میده زیرش این کد ترند رو، و حتما هم زیرش بنویسیم که من بهشون هم گفتم بنویسیم این خروجی منبع، خروجی نرم افزار مکسیدی قسمت کد ترند، حتما اینو بنویسیم. اینم باز همون کد استاتستیکی که خیلی کاربرد داشت، چون گزارش سازمانی بوده. اینم یه جای دوباره کاربرد دیگه یه کد ترند توی گزارشش. ببینید توی گزارش کیپی میتونید از اینها به این شکل خروجی استفاده بکنید. یه دونه هم نمونه مکس مپ بهتون نشون بدم. ببینید این مکس مپ رو هم ببینید، این یکی دیگه از بچه‌هایی که توی کار با شرکت کرده بود. بعد میگم دوستایی که میان مشاوره میگیرن، چون مشاورهشون پروژه محور بر مبنای پروژه خودشونه، کمکشون میکنم مثلا اینو اصلاحش کرد، درستش کرد، یه طراحی خیلی بهتر کرد. در واقع مکس مپ اولیه‌اش همین مکس که من بهتون آموزش دادم به این شکلیشون، مثلا میگم من میخوام یه مدل مفهومی، من یه مدل دایره‌ای بگم که اینا همه به هم ربط دارن. رنگ بندی ها رو میبینید از ترکیب طیف رنگ های مختلف استفاده کرده، اون عنوان اصلیه، الگویی که در آورده، و اینجا و اینم اگر در واقع با کیفیت و تمام نوشته ها مشخصه. آسف یادم که پینت گرفته بود چون کارنامش، میبینید کاملا واضح و خیلی هم گفت اساتید داوران مشابهش خیلی خوشش اومده بود از این خروجی. حتما مکس مپ تو خروجیتون داشته باشین. اما مختلف مکس مپ هم بهتون در واقع مدل مختلف میتونید طراحی بکنید. یه مکس مپ هم بگیرم براتون اگر نرم افزار اجازه بده. با این فایلی که وارد کردم ببینید نرم افزار خروجی هایرارکیکال هم بهتون میده، یعنی مکس مپی که نخواهید طراحیش بکنید خب خودش براتون یک سلسله مراتب میده، ولی به شرطی که کد گذاریتون اصولی باشه. مثلا اینجا بود که کد رو با ساب گذاشتید، خودش خطا رو کشید و طراحی کرد. نیو داکیومنت مدل رو که بزنید سینگل کیس مدل، اینا انواع مختلف هست، من یکیشو میگم براتون هم همین شکله. خب کد هایرارکی برات سلسله مراتبی میگم رو خب من حالا خب ببینید اینو آورد برامون. الان من هم شکلی که بهتون گفتم روی این کد اصلی کلیک راست میکنید و ایمپورت میکنید تمام ساب کد هاش رو تا لول 3. ببینید یعنی بعد از این کد گذاری انجام دادیم بلافاصله خودش ما همین مدل رو که میبینید توی مقاله‌ای که چاپ کردیم از فیلم بودجن، اون موقع در واقع ویژن قدیم نرم افزار ویژگی نداشت، دونه دونه اینا رو درگ اند دراپ کردیم و این خودمون طراحیش کردیم. الان نرم افزار همینو در واقع بهتون خروجی میده. میبینید همین خروجی ما تو مقاله گذاشتیم و چاپش کردیم، همین خروجی، خروجی سلسله مراتب، میگه این چهار تاست، اینا زیر مجموعه‌ش، اینا ساب کد باشن، مدل درختی بهش میدن و ابعاد کارکرده مراسم اهل احوال و یه فایل ویدئویی مستند 20 دقیقه‌ای و ناصر تقویی که سال 57 اگه اشتباه نکنم در واقع ساخته شده بود رو ما تحلیلش کردیم. خب به این شکل بهتون خروجی به این شکل، یعنی که نمیخواد دونه دونه اینا رو بذارین و کدگذاری رو انجام بدین. این هم که دیگه در واقع تغییراتی میتونید که نقشه ایجاد کنید. پس مکس مپ رو خیلی جدی بگیریم. از مهمترین پروژه نرم افزار اون جدول اول HTML و مکس مپ حتما مک پروژه‌تون باشه. کد ترند رو پیشنهاد میکنم اگر به خصوص سازمانی کار میکنیم بذارین، کد کلاود رو حتما توی مقالاتون بذارین، کورلیشن براوزر رو کد میتیس براوزر هم متناسب با پروژه‌تون اگر به کارتون میاد بذارین. و این هم تمام آموزش هایی که لازم بوده با سفر. اگر سوالی دارین بپرسین. آموزش ها تمام شده بسید. بذارین مقاله باده جان رو هم نشونتون بدم تا سوالاتون رو می نویسیم. مقاله تعلیف کنیم باده جان با ورژن 10.11 بود یادمه که کار کردیم توی مجله دانشگاه تهران هم چاپ کردیم. ببینید به این شکل خروجی که الان بهتون نشون دادم که گرفتیم خروجی که از نرم افزار گرفتیم تو مکتب اینا، ببینید اینا جدول های عبارت مفهوم مقاله جزئی می‌بینیم، جدول خروجی همون HTML که شما بعد میتونید توی ورد هر تغییری می‌خواد به هر شکلی که می‌خواید تغییرش بدید، ولی خروجی رو می‌گیرید بعد تنظیمش می‌کنید متناسب با مجله که می‌خواید چاپش کنید. این خروجی HTML که حتما تو کارتون بذارین. و مکس مپ هم اینها، اینم مکس مپش می‌بینید، اینم خروجی مکس مپ نوشتیم استفاده از مدل سایت نرم افزار مکس QTA. این مدل در اومده و بعد توضیحاتش هم پایینش گذاشتیم. می‌بینید خوب، امیدوارم که من متوجه نشدم مثل میزان توجه کتاب درسی چرا اینجا من مثل میزان توجه کتاب درسی به معلفه در روش نسی و ابزار قید کردید از نرم افزار مک. من از میخوام متوجه سوالتون نشدم. امیدوارم که مفید بوده باشه کارگاه براتون. بای خوشی مثلا حتما بعد از ابتدا اطلاعات رو به مک درشون رو خوش بگیریم. از یک فایل آماده هم میشه خوشی گرفت. خروجی گرفتن حتما باید از افتاد اطلاعاتی باید مکس کرد. بله حتما باید ببینید کتا حتما باید چسبیده باشه به متن ها وگرنه خروجی و خیلی خروجی ها رو براتون نمیگیره، چون نرم افزار که نمیتونه تشخیص بده که این به کدوم، یعنی به چند سیگمنت. شما فکر کنید مثلا نرم افزار باستون فقط کد بدین، یه سری کد رو تعریف کنین نخواهید مثلا به متن بدین، خب فریکونسی نمیده بهتون، درنتیجه نرم افزار نمیتونه تشخیص بده که چند بار این کد تکرار شده، چند تا سیگمنت داشته. اگر سوالتون درست متوجه شده، اگر از اون مقدورتی کابل آنه رابطه تحصیلی تحریر محتوا، تحریر محتوا کارگاه زیاد برگزار میشه در موردش، نمیدونم حالا باید صحبت کنیم اگر تعداد تقاضا زیاد باشه. بله کتایی که دستی استخراج کردیم میتونیم به نرم افزار بدیم و خروجی نموده ازش بگیریم. استخراج کردیم به خونه هم اصلا بدیم میدونم منظورتون چیه، اما اگر منظورتون اینه که دستی استخراج کردیم بعد داده های کیفی رو از اول رو باید نرم افزار بکنید، همون کتایی که آماده دارید وارد بکنید و متن دیگه همون مثالی که ما کار کردیم. خب مثلا من یکی از دانشپذیرا کاری که انجام داده بود اینطوری بود، اگر گذاشته باشن اینجا کد گذاری میبینین، یعنی خودش توی ورد تمام فایل های مصبر دونه به شکل مرتب منظم کد گذاری کرد. میبینید چقدر زمان میبره این کار، من این فایل رو نمیتونم دستگیرتون بزنم اگر نه خیلی خوب بود برای مثال. ببینید به این شکل این کاریه که من یه نمونهش رو گذاشتم، به این شکل خودش کدگذاری کرده بود، دستبندی کرد تمام خروجی نرم افزار بهتون گفتم که خب اینا همه دونه دونه دستبندی کرد. این کار نرم افزار براتون انجام، شما کدگذاری رو انجام، یعنی اول کدگذاری کرده میبینی، بعد اومده تو جدول تک تک این متن رو کپی پیست کرده، اینا رو گذاشته جدا. خب بعد خب میخواست با نرم افزار کار کنه، دونه دونه دوباره این فایل های فایل جدول رو آماده وارد نرم افزار کرد، بعد دوباره تمام مثلا این بخش رو بعد انتخاب میکرد، بعد این کد رو به این متن میداد و واقعا دوباره کاری بود. و میدونید هر کدوم از این کدگذاری ها گذاشتنشون توی این فایل ورد چقدر زمان میبره، مثلا نیاز نیست این فایل ها رو هیچ توش گذاشت کیفی نمیتونه تزدن به هیچ کارتون نمیاد. این که دونه دونه است دا، نه اینکه خورون خروجی نهایی نیست، این دونه دونه بر هر مستعده ای. شما تو گزارش کیفی تو مقاله پایان نامه پروژه در واقع جمع مثلا چه نظر 51 مصاحبه داشت و این 51 مصاحبه رو بر هر کنون جداگانه اینا رو انجام داده بود، بعد همه اینا باید جمع کنید خروجی که نرم افزار بهتون میده کلیه، یعنی برای کل 50 مصاحبه است. اون خروجی ها میتونید تو گزارشتون بذارید، نه دونه دونه این مصاحبه ها رو، متوجه این؟ و این در واقع دوباره کاری بود که خیلی هم کار تمیز داشت، ولی واقعا کار تمیز زمانبری انجام داده بودشون که اصلا هیچ تویش گزارش نمیتونه بیاردش. یعنی این کار به این مرتبی و تمیزی واقعا هم ناراحت میشه که اینقدر فرد از زمان گذاشته، ارزش قائل بوده برای کارش، اینقدر وقت گذاشته، از که کاری که نرم‌افزار تو چند ثانیه دیدیم براتون خروجی میگیره وقتی کدگذاری انجام بده. خب خواهش میکنم، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. و
خانم دکتر خسته نباشین.
خیلی ممنون، متشکرم. بفرمایید.
عرضم به حضورتون که یه مدلی رو به ما نشون دادین که در مورد شرایط الی و این چیزا صحبت کرده بود. من درست متوجه نشدم که این بر مبنای کدوم تئوریه و می‌خواستم بدونم که کجا ببرم و به اصطلاح مطالعهش بکنم.
این مدل منظورتونه؟ صبر کنید بیارم. این مدل منظورتونه؟
بله بله.
این مدل نظریه، مال روش گرند تئوری یا نظریه زمینه‌ای؟ و همون گرند تئوری هم معروفه دیگه، باز مدل فارسیش میشه نظریه زمینه‌ای یا نظریه مبنایی.
مبنای یعنی نظریه زمینه‌ای ما باید اینجوری تدوین کنیم
داخل. اگر بر مبنای تئوری اشتورز و کوربین، چون چند تا مدل داره، اگر اشتورز و کوربین کار کنیم، بله این مدل نهاییه که میاد، خروجیه که میگیرین، با همین رو میتونید رو نرم افزار به همین شکل طراحی بکنید با مکتب. و کتاب مبانی روش نظری زمینه ای اشتورز و کوربین رو ترجمه هم شده به فارسی، چاپ شده، میتونید اون رو مطالعه بکنید. بهترین کتاب فعلا تو فارسی.
سپاسگزارم ازتون.
خواهش میکنم. دفترچه راهنمای نرم افزار رو دوستان از توی سایت www.nrmfcda.com بزنید. منوال نرم افزار ورژن 2024 رو دانلود کنید. اگه تو فایلام نگاه میکنم، اگر داشتم براتون توییتر یادم بیاره، نگه نفرستادم بفرستم. بله خیلی ممنون خانم رهبری، متشکرم، خدا شکر که راضی بودین. بله در قسمت روش شناسی حتما بنویسین، تو چکیده مقاله حتما بنویسین، تو چکیده پایان نامه حتما، گزارش حتما بنویسین که برای کدگذاری و تحلیل داده از نرم افزار مکتوبی ورژن 2024 استفاده شده. MaxQDA 2024 حتما بنویسین. ابزار گردآوری اطلاعاتمون نیست ها. ببینید ما داده ها رو جمع آوری کردیم. ابزاریه که برای کمک تحلیل و کدگذاری داده ها تو مرحله کدگذاری و تحلیل داده ها از این نرم افزار استفاده کردیم. حتما تمام خروجی هایی هم که از نرم افزار میگیریم زیرش بنویسیم که منبع خروجی هم مثلا هست مثلا نرم افزار اسپیسیس ماس پی ال اس یا مایکیودیم یا ایم اوف مینویسیم، این هم حتما بنویسیم، چون بعضی از مثلا همین خروجی جدول HTML ممکنه مثلا کسی متوجه نشه، زیرش حتما بنویسیم من این خروجی از نرم افزار مایکس گرفتم. هم به مخاطبتون دارین نشون میدین که ما نرم افزار کار کردین، اعتبار کار خودتون رو این بالا، هم مخاطبی که بلد نیست نرم افزار، این نرم افزار هم چه خروجی های خوبی میتونه بده و میتونه استفاده بکنه دیگه. خب اسم مجلاتی که مقاله های کیفی توش چاپ بشه بستگی به موضوعتون داره دیگه، موضوع پژوهشتون. خیلی مقاله مجله خیلی هاشون میگه مقاله کیفی چاپ میکنن، بستگی داره به موضوع پژوهشتون. من نمیتونم مثلا یه چند تو بگم مرتبط با رشته خودم، میتونم بگم بازم تخصصی حوزه تخصص خودم. خب دوستان سوالی ندارین دیگه؟ خب اگه سوالی ندارین کارگاه امروز رو تموم کنیم. اگر باز هم سوالی براتون پیش اومد در مورد نرم افزار، هر کدوم از تبهاش، هر کدوم از ویژگی هاش، اگر سوالی پیش اومد براتون، چهار روز تمرین بکنید که اگه سوالی بود توی گروه از من بپرسید. شما تماس خانم پناهی هم میدارم که البته شما تماس خودم هست، ولی تلگرام و واتساپ دست ایشونه. برنامه‌ریزی هماهنگ مشاوره ها رو ایشون دارن، من واقعا نمیدونم زمان بندی بهتون بدم. 15 دقیقه مشاوره رایگان برای، یعنی بگید به ایشون، حتما خودشون ازتون میپرسن، بگید بهشون که تو از دانشگاه کارگاه پژوهشگاه علوم انسانی بودین. اول اصلا 15 دقیقه مشاوره رایگانتون استفاده کنید، متناسب با پروژه خودتون ها، نه اینکه لزوما نرم افزار. در مورد پروژه خودتون هم اگر سوالی دارید به لحاظ روش‌شناسی میتونم کمکتون بکنم، راهنماییتون میکنم که اگر دیدید نیاز دارید میتونید بعد مشاوره ساعتی بگیرید هماهنگ کنید، و اگر هم نه که تو همون 15 دقیقه ممکنه که سوالتون پاسخ بدم. شما این خانم پناهی رو توی واتساپ و چون بیزینسش رو دارن واتساپ و تلگرام دست ایشون، اگر پیام بدین دست خودم رو توی واتساپ و تلگرام پیام بدین به ایشون، به ایشون راه نماییش میکنم وقت مشاوره رو. خب دوستان اگر سوال ندارید یک کارگاه امروز تموم کنیم. امیدوارم که کارگاه مفیدی بوده باشه براتون و نرم افزار رو جدی بگیرید و ازش استفاده بکنید. یکی از معتبرترین نرم افزارهای جهانیه برای تحلیل داده‌های کیفی و بسیار کاربری ساده ای داره. یعنی همینایی که بهتون آموزش دادم استفاده بکنید، اصلا نیازی به یک کارگاه پیشرفته نخواهید داشت. اگر موردی بوده که من فراموش کردم تو آموزش ها بگم، من حواسم هست، ولی بازم اگر موردی که گفتم و فراموش کردم حتما تو گروه ایتا بگی، من توی سه‌چهارتاتون پاسخ میدم. مشاوره هر وقت که بخواید میتونید استفاده بکنید، زمان محدودیت زمانی نداره مشاوره رایگان 15 دقیقه. خب دوستان خسته نباشین، خدا نگهدار.